818-992-99-90.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و بنابراین تا یه هفته فعلا بازپخشی نداره، اما در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بعد از ظهر بهترین رو که دوستان موجب شدند مجددا تقدیم حضورتون خواهیم کرد. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، بسیار خوشحال شدم از دو برنامه تقریبا 8 دقیقه‌ای که دو پزشک عالی‌قدر، آقای دکتر محمد خسروی و آقای دکتر مهداد آریانی، دیروز بین ساعت 5:40 تا 6 در برنامه رازها و نیازها ارائه دادن و بار دیگه من مطمئن کرد که گفتگوهای این چنین هم در افزایش سطح دانش و آگاهی و هم دگرگونی در نگرش و بینش به موضوعهای علمی و به ویژه موضوعهای مهم زندگی نقشی فوق‌العاده داره و همین دیشب در جمعی از دوستان که بودن ده ها نفر تعریف از این دو برنامه کردن و اینکه چقدر حتی از اون در همین مدت کوتاه آموختن. از این دو پزشک عالی‌قدر سپاس گذارم و بار دیگه نشون داد که احتمالاً گفتگوهای 4-8 یا حد اکثر 16 دقیقه تأثیر بیشتری و فایده و سود فراوانتری برای شنوندگان و صاحبان کالاها و خدمات داره و امیدوارم مورد توجه دوستان دیگر نیز قرار بگیره. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام علیکم.
سلام، بفرمایید خانم.
ببخشید آقای دکتر، حال شما؟ من از تهران تماس میگیرم.
بفرمایید.
فقط لطف کنین، من چون با موبایلم صداتون خیلی آروم. آقای دکتر، من یه دختر 23 ساله دارم. در سن 17 سالگی با یه پسر دوست میشه. اون پسرم 17 سالشه بوده، یعنی قبلا بعد از آشنایان بودن و دوستی همون پسر شروع میکنه با دادن اسمس های عاشقانه و اینها. ما بعد از 6-7 ماه خبردار شدیم و خب مخالفت شدید، چون هنوز دخترم 17 سالش بود، اون پسرم 17 سالش بود. الو.
بله میشنوم تون خانم، بفرمایید.
بعد از لحاظ دخترم، دختر درس خون، به اصطلاح شاگرد اول بود، دوتا که توی المپیاد ادبیات رتبه طلا گرفت، بدون کنکور وارد دانشگاه شد. و این پسر با همون تو از سن 17 سالگی که آشنا شدن، با حمایت های دخترم تونست دانشگاه آزاد تهران قبول بشه. بعد هرچی ما مخالفت کردیم تأثیری نداشت.
شما مخالفت با چی میکردید عزیز؟
اولا از لحاظ خانوادگی به هم نمیخوره.
آخه چرا اصلا به خانواده خانم، شما چرا با خانواده، چرا شما یه دفعه موضوع جدی گرفتید؟ دو تا بچه 17 ساله با هم دوست شدن هیچ معنی هم نداره. به خانواده
آره ولی آقای دکتر الان معنادار شده، الان بعد از 6 سال از همون اولش هم معنادار
نه نه
دکتر من اصلا
نه سب کنین عزیز، بدلتش رفتار غلط شما بوده، معنادار شده به خاطر اینکه شما وقتی که دوتا بچه با هم آشنا میشن پدر مادر ماجرای ازدواج و جدی بودن و فکر کنید بعد بچه ها با شوخی بگیرنش خب اونا جدی میگیرن، ولی این همه بچه های 17 ساله با هم آشنا میشن از 10 تا 9 تاشون هم بل میکنن میرن دنبال کارشون، حالا اون که گذشته، ولی میخوام بگم شما یه جوری داری صحبت کنی انگار دوتایی مثلا 27 ساله بودن که رفتی سراغ خانواده و فامیل و اینا، علاوه از حالا شما شروع کردید گناه رو بنزید سراغ پسر که او بود که اسمس فرستاد. نفهمیدم اگر یه دختری تو خیابون میره کسی بهش گفت من به تو علاقه مندم تقصیر پسر است که دختری باش رفتی؟ آخه چرا
آقای تو دخترم اینجوری به ما گفت، گفت باور کنید من رد کردم چندین بار اینو، من اسمساشو جواب نمیدادم، نمیدونم معذرت میخوام حرفای مثلا تند بهش دادم بد و بیراه گفتم ولی ول نمیکرد. این چیزی بود که به ما گفت، شایدم
من اصلا
خودشو مبرا کنه.
نه سب کنید سرکار خانم، دیگه بدتر اگر یه دختری بگه پسری برای من اسمس فرستاد جوابشو دادم حداقل من از اون خوشم اومده و احساس خوبی راجبش داشتم، وقتی دختر شما بگه من چنین کردم و چنان کردم ولی باز رفتم رفیق شام، اون موقع دروغه دیگه، اون موقع حق بازی. خب بنابراین شما نرید سراغه، چون آخه نببینید عزیز ما پدر و مادرها که کوشش نمی کنیم واقعیت رو ببینیم و بگیم، ما کوشش میکنیم از اول بریم تو لشکر پسرمون یا دخترمون و جنگو شروع کنیم، چون شما اینجوری شروع کردید. خب پسر و این دوتا پسر و دختر خانم، دختر خانم کمک کرد و پسر رفت دانشگاه آزاد، بعد چی شد؟
بعد این رابطه ادامه داشت، ما در واقع هیچی نمیگفتیم با این مخالفت در این مخالفت، ولی مجبور شدیم در واقع سکوت کنیم، همسرم ایگنور کرد، من همسر خیلی سنتی دارم. بعد وقتی که بعد از الان 5 سال و نیم که متوجه شدیم این آقا پسر 6 ساله لیسانس در واقع لیسانسش رو داره تموم میکنه و دختر من الان داره فوق لیسانسش رو تموم میکنه، همسنن ها، ولی چون دخترم دو تا کلاس رو یکی کرد و بدون کنکور وارد دانشگاه شد الان فوق لیسانسش رو درزم بگم، دختر من بچه دستخونیه ولی میگم اون داره لیسانسش رو 6 ساله تموم میکنه و ایشون الان فوق لیسانسش رو تموم کرده، با تمام این که ما میگیم که خب اگه شما میخواین، یعنی همسرم مخالفه، میگه من دختر به کسی که حتی این عرضه رو ببخشید آقای میگم چون اینو همسرم میگه عرضه خوندن یک لیسانس 4 ساله رو در دانشگاه آزاد نداره نمیدم، یعنی صرف نظر از خانوادهش که خب از لحاظ مالی فرهنگی سطح طبقاتی اجتماعی به ما نمیخورن، چرا این پسر مثلا داره یک لیسانس 4 ساله رو 6 ساله تموم میکنه؟ این آدم بی عرضه، این آدم ناتوانیه.
خب حالا نه سب کنی اصلا من قبول میکنم استدلال همسر شما که ایشون این آقا پسر آدم بیارزه ای آدم ناتوانیه، من میخوام یه جسارتی به شوهرتون کنم، شوهر شما که در 1000 سال قبل مونده چی میگه؟ سنتی شده؟ ایشون عقب افتادگی نداره؟
من میگم سنتی، آقای دکتر خودش که قبول نداره، خودش مهندس مکانیکه،
دیگه
بدتر، یک آدم موفقی بوده، یک کارخونه رو با 50-60 نفر اداره میکنه،
دیگه چه ارتباطی داره؟
خودش ادعا میکنه که اینجور نیست.
خب من تکلیف من روشن کنید، من بر اساس کدام اطلاعات حرف بزنم؟ بر اساس اطلاع هوایی یا نظر شما برمیگردید میگید گوهر من یک مرد سنتی است؟ سنت یعنی دیروز و آنجا، یعنی 2000 سال قبل. بعد من به یک کسی بگم تو عقب افتاده ای برای گرفتن لیسانس ولی من جلو افتادم به خاطر اینکه 1000 سال قبل فکر میکنم و زندگی میکنم، بیاد از اون بگذریم. من با خانواده ببین شما جا به جاییتون ببینید کجاست، من امیدوارم شنوندگان خوب عزیز بدون اول که تقصیر پسر شد اس ام اس فرستاد، بعد دختر شما اونو گفت، وقتی استدلال من شنید موضوع تموم شد، بعد همسر شما یه دفعه سنتی شدن، بعد این آقا عقب افتاده شدن. خب اینا یه ذهن مغشوش پراکنده است که توش هیچ کوششی برای درک واقعیت نیست. چرا این شعار رادیو همراه هست که ما به دنبال انسانیم نه اینکه لیسانس داره یا نداره، ما به دنبال اخلاقیم، یعنی واقعیت و حقیقت و ضمناً علم و عقل و واقعیتی که مبنای کار ماست. خب گزارش شما عزیز یه گزارش یه آدمی است که رفته تو دادگاه میخواد از یه چیزایی که اصلاً هم به هم نمیخونه دفاع کنه و بگه خوبه و یه چیزایی که خیلی هم خوبه بگه بده و نادرسته. من میفهم، بیاد قضاوت رو بگذاری جای دیگه. الان دختر و پسر چی میگن درباره رابطه شون؟
دختر و پسر همچنان رابطه شونو دارن. پسر میگه من اشتباه کردم، عذر میخوام حالا جمله شو بگم، میگه من اشتباه کردم، من جبران میکنم، دانشگاه دولتی قبول میشم، من خودم رو به پدر و مادر ثابت میکنم.
بسیار خوب، خیلی خوب، بسیار خوب، بذارید بکنه.
ولی از اون ور آقای دکتر، از اون ور دختر من الان فوق لیسانسش تموم شده، پایان نامش رو تا آخر سال میده و قصد داره برای ادامه تحصیل برای خارج که بره. خودش میگه من دوست دارم یه تجربه جدید رو داشته باشم، میخواد بره. بعد از این ور این آقا پسر مجبوره تا 2 سال آینده بمونه. بعد اصلا من آقای دکتر نمیدونم واقعا تکلیفم با پدرش نمیدونم. ببینید میگید آقای دکتر از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اخلاقی هنوز تایید نشده. پدر ایشون عقیده دارن که ایشون پسریه که به یک هیچ خلافی نه نمیگه. چرا؟ چرا؟ چون تو سن 16 سالگی مثلا، چون دوست به آشنایان بودن دیگه، توی یک مراسمی دیده، معذرت میخوام، که به دنبال مشروب میگشته این پسر که مثلا سرو کنه. اینو ملاک قرار میده که این بچه سیگاری هم هست، نمیدونم مشروبم که میخورده از همون سنشون در 10 سالگی که من دیدمش. پس ایشون به هیچ خلافی ننمیده. این جمله یه که پدر
آخه میده. عزیز من ببینید، باز این شوهر مهندس متخصص شما به من میگن که این ده. پسر در اون سنین کم دنبال مشروب و سیگار بوده، حتما بده، حتما علامت ده. و نشانه خوبی نیست. ولی این که ایشون یک نتیجه گیری بکنن که ایشون دیگه به هیچ خلافی نه نمیگه، دیگه این اصلا حق بازیه دیگه، که من برگردم میگم یک پسری که رفت دنبال مشروب، پس حالا میره آدمم میکشه، ماشینم میدزده. آخه قربونتون، یه ذره انصاف دیگه. آخه تو اون مملکت چرا همه هم چرا
همین خب هر... من دارم نقل قول میکنم
نه
آخه نه. ولی منم به
نه
شما... اخلاقشون مرددم.
نه نه، من کاری به اخلاق مردد ایشون ندارم. ببینید بذارید یه ذره واقع بینانه نگاه کنیم اگر میتونی. دختر بره. شما به فرموده شما از این پسر سره، حالا این دختر سر بره. چرا سر و ته شده و میخواد بره اونجاها من نمیدونم، اما دختر شما میخواد یک تجربه خارج داشته باشه، تشریف بیارن خارج، عالیه. پسرم فعلا نمیتونه بیاد اونجاست، بنابراین شمایی که با این رابطه مخالفید، ای دخترتون بیاد اینجا پسر اونجا بمونه، به احتمال زیادی از هم جدا میشن. شما به هدفتون رسید، حال نگرانیتون چیه؟
خب من حاضر نیست بره دخترم. آقای دکتر خب من دخترم رو براتون خب بگم پس. یک شخصیت فوق العاده وابسته‌ایه.
نه نه صبر کنی، نه شلوغش نه. پس دختر شما اصلا سفر نمیخواد بره. مشکل شما چیه؟ پسر و دختری در ایرانند و همدیگر رو میگن میخوایم کنار همن. حالا شما آخه پس چرا داستان سفر خارج رو و دختر
آقای دکتر شما فکر میکنید این که دختر من آیندهش رو پیوند میده با این تو به خاطر این پسر، یعنی میگذره از این که حتی دکتراشو دیرتر بگیره شروع بکنه با این مثلا به اصطلاح استعدادی که داره؟ به نظر شما این درسته این کاری که میکنه؟ من حق دارم
نه
ناراحت باشم، نگران باشم؟
نه احتمالاً، نه احتمالاً حق با شماست، ولی شما یه دختر خلوچلی دارید و یه بابای خلوچلتر. با اونجا رو من چیکار کنم؟ آخه عزیز
شما
آخه عزیز من آخه قربونتون، من نمیفهمم ما مردم کجاییم. من برگردم بگم دخترم باهوش، تحصیل کرده است، فهمیده است، میخواد دکتر بشه، میخواد بره آینده، ولی آمده یک اشتباه احمقانه در انتخاب دوست کرده. خب آخه اینا با هم نمیخونه قربونتون؟ این عقل و هوش و فهم و درک دختر شما چه شد؟ این کجا پری؟
خب از لحاظ احساسی آقای دکتر، مگه همیشه نمیگن این آدمان که خیلی از لحاظ استعداد برترن ولی میبینی از لحاظ هوش و هیجان و احساسات یه مقدار به اصطلاح ضعف دارن؟
نه
خب نه اینم تو دخترم میبینم.
نه نه، هر کی این حرفا رو میزنه نمیفهمه چی میگه. این حرفا درست، این حرفا چی؟ آخه اینا ببینید عزیز، یک حرفا و قبل من اذیت نشید لطفا. تمام مدت مطالبی که شما فرمودید به نظر من نه واقعیت داره نه به هم مرتبطه. من از یه طرف درباره یک دخترم که یه فرش است، من اگر جای اون پسر بودم میگفتم دختری که اینقدر خلوچله رو برای چی میخوای؟ که با وجودی که تو اینقدر بدی اون اینقدر خوبه تو رو میخواد. خب دو پسر ببر دنبال کاره. باباشم که اینجوریه. ببینید عزیز، یه مقدار باید واقع بینان میشه نگاه کنیم. یه پسر و دختری اصلا 17 سالگی 5 6 ساله با هم بودن. شما معتقدید خانواده اونا مسئله دارن؟ شاید. شما میگید اونا پول ندارن، عیبی هست؟ نه. شما من میگید اون درس رو به خوبی دختر شما نمیخونه؟ بله. شما میگید دخترتون فوق لیسانس میگیره، اون لیسانسش هم نمیدونم چنین و چنان، قبول. دو تایی اگر همدیگه رو میخوان 6 سال با هم بودن، شما میخواید چیکارشون کنی؟ میخواید همه
نمیدونم
چی ولش کنی؟ از اولم شما هم که پدر میفرمایید لطف کردند و به زبون انگلیسی هم گفتید ایگنور کردند و نادیده گرفتند. خب حالا که کاری نمیخوان بکنن، حالا که هنوز نخواستن ازدواج بکنن، چی کار به کارشون دارید؟ دختر شما هم به گفته شما میخواست بیاد دکترا بگیره، حالا دیگه نمیخواد. خب تموم شد رفت. چرا نمیاد؟ به خاطر پسره نمیاد؟ پس دختر شما به اون پسر بیشتر گیر داره تا اون پسر به دختر شما. دختر شما که میتونست بیاد. حالا خب پس بنابراین دخترتون برید پل دکتر. بله، شما چرا میخواید مسائلی که 4 تا آدم که 4 جور مختلف به موضوع نگاه میکنن برای حل یه مسئله‌ای که اصلا نمیدونن موضوعش چیه میخواید توافق بکنن؟ شما فکر میکنید این رابطه غلطه؟ شما فکر کنید اینا به هم نمیخورن، به درد هم نمیخورن؟ وادارشون کنید که برن دکتر ببینن آیا واقعا چنین هست یا نیست. به همین سادگی بفرستشون برن پلوی دکتر روانشناس. اگرم واقعا راست میگن و صمیمی و صادقن، اجازه بدن که دکتر با شما هم صحبت کنه. بنابراین درگیر این ماجرا بشید یک بار برای همیشه، ببینید که کجا ایستادید، صلاح و مصلحت همه در چه است. ولی این گونه که شما بخواید مسئله رو بکشید و بهش نگاه کنید، هیچ کلمش راه به جایی نمیبره. فقط با گذشت زمان یه چیزای خوبی هم خراب میشه، یه چیز خوبی هم از تو این بیرون نخواهد اومد. بنابراین به نظر من بهتره با صحبت کنید. اگر اون دوتا پسر و دختر دلشون خواست، الان حرفای من اولا بشنون، اگرشون خواست دوتایی با هم نه جدا روی خط بیان و من ببینم حرف حساب و ناحساب هر دو شد چی
هست. دخترم هستش آقای دکتر، من... الان دخترم هست.
اگر دخترتون دلش میخواد میتونید، من الان شما رو روی هولد میذارم، نگه میدارم. نه با شما، من حرفام با شما زدم. اگر دخترتون خودش دلش خواست با من صحبت کنه میتونه.
بله، بله،
یا روی
بله،
خط
بله،
اگر نه بنابراین روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، صحبتونو با هم ادامه بدیم. شنگ رجبند با ما باشید.
آیا به دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631. پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جداوی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
Black and White Rent-A-Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما می گذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما می رساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریز با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنیم. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا دخترشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو الو، رادیو همراه بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید خانم.
حال شما خوب هستین؟ من دختر خانی هستم که الان با شما صحبت
کردم. بله، دختر چنین و چان. اول شما صحبت مادر جون حتما شنیدید. آقای صحبت های منم شنیدید یا نه؟
من بالا صحبت شما رو نشنیدم آقای دکتر، ولی خب صحبت های ماما اینا خیلی درست نیست، یعنی من خیلی جاش قبول ندارم. و خب اینا طبعا از همون اول به یه سری از فاکتورها گیر دادن و مثلا تو این 6 ساله واقعا هم من اذیت کردن، هم باعث شدن که یه سری فشارها رو من از جانب خودم به اون بیارم. اون قبول داره که یه سری جاها بچه بازی ممکن در آورده باشه که لیسانسش نقدر طول کشیده، ولی همه حقیقت این حرفا نیست. خیلی ما تحت فشار بودیم، خیلی زیاد. من روزای خیلی سختی رو گذروندم و حتی الان هم که مثلا به هر حال 23 سالم شده، بعد بچم از زندگیم تصمیم بگیرم، حتی هنوزم تصمیمات من تحت شعاع حرفایی که مادرم، پدرم یا از جانب دیگران میان به من انتقاد میدن. مثلا شما باورتون نمیشه، من مثلا دارم رو تزم کار میکنم، باید 2 ماه فقط جواب مثلا اخم و تخم پدرم رو بدم، باید 2 ماه جواب نیشوکنه های مادرم رو بدم. و خب در من همه اینا به اون انتقاد پیدا میکرده، ولی خب
حالا به من بگو عزیزم، شما چند تا خواهر برادر دارید؟
من یه برادر دارم که من در واقع 2 تا برادر داشتم. یه برادر از خودم بزرگتر بوده، بعد معلول بود، آقای دکتر معلول ذهنی بود، فوت کرد. در یه برادر کوچکتر از خودم دارم، 2 سال از من کوچکتر.
اوکی، به من بگو عزیز، وقتی که شما دوتایی با هم 17 سالگی آغاز کردی، واقعا یه دوستی بود و در همون یعنی حد دوستی بود، هم دیگر رو دوست داشتید؟ چون من اعتراضم به مادر شما این بود که چرا وقتی یه پسر و دختر 17 سال از هم خوش میاد، یه دفعه بحث ازدواج شما به هم میخورید و نمیخورید رو مطرح میکنن. شما دوستیتون شروع شد، به من مخالفت‌ها رو شنیدم. به من بگو که آیا در این مدت هیچ کدوم از شما با هیچ کس دیگه بودید یا نه؟
نه نبودیم.
بسیار. به من بگو که آیا تو این پسر رو دوست داری یا نه؟
من قطعاً.
آیا فکر میکنی اون پسر تو رو دوست داری یا نه؟
قطعا.
به من بگو عزیز، چون خودت قبول کردی و اشاره کردی یه مقدار به هر حال به درسش توجه لازم رو نکرده، آیا برای تو، نه اینکه درسش، آیا برای تو توضیحش، حرفش درباره اینکه چرا درسش رو جدی نگرفته از نظر تو قابل قبوله، یا نشون دهنده یه مقدار ویژگی‌های روانی اوست که خب اشکاله؟ چون ببین عزیز، اینکه یه کسی به من بگه مثلا من 40 سالمه هیچ پولی ندارم، برای من معنایی نداره، ولی باید من نشون بده چرا نداره. اگر معلوم شد که درسی نخونده و کاری نکرده و رفته الواتی و بازی در آورده، خب ای با ایراد. اینکه پول نداشتنه نشون دهنده اینه که واقعا چه زندگی بی‌معنی تو خالی داشته. ولی اگر یه آدمی بوده درگیر کار فعالیت بوده، یه قدم بزرگ برداشته، به دلایلی اصلا حتی تقصیر خودش ورشکست شده، من معلوم اهمیت نمیدم، برای که اون کارو کوشش کرده در یه دنیایی است که همه چیز میتونه اتفاق بیفته. ولی این آدم مایه داره، نیرو داره، کار کرده، برنامه داشته، با اشکار روبرو شده. حالا به نظر تو آیا این دوست تو واقعا پسری است که میشه روی نظمش، ترتیبش، واقع بینیش و مهمتر از همه پذیرش وظیفه و مسئولیتش حساب کرد، یا یه بچه است که برای خودش داره ول میچرخه، ضمناً اون گوشه هم داره درسشو میخونه؟
ببین آقای تو، خب یه زمانی، یعنی مثلا اینو من میتونم بگم، مثلا خطرم چه گفت پارسال.
ببخش عزیزم، خواهش باید بکنم، خواهش باید یه ذره بلندتر صحبت کنیم. مرسی.
بله بله جان. بله بله، این حرف شما رو من قبول دارم آقای تو، یعنی خودش هم حتی قبول داره، یعنی خودش قبول داره که کوتاهی کرده. خب یعنی بعد آیدی تا حالا تحت یه سری فشارهای مختلف هم بوده، من جمله فشار مالی خب و یه سری ماجراهایی که در من پذیرفته است، یعنی من ازش پذیرفتم که به چه علتی چیزا به تأخیر افتاده، یعنی اینم مشکلات خودشو داشته توی دو سه سال اول زندگیش، بلخص این که از خانواده دور افتاد، یعنی ساکن قم بودیم ما، زمان که من اومدم تهران خب من خوابگاه بودم و اینها، ولی اون به صدای این که دانشگاه آزاد قبول شد، دانشگاه آزاد تهران قبول شد، خانوادهش قم بودن و وقتی اومد تهران دانشگاه آزاد نمیتونست خوابگاه بگیره، یعنی یه مدت اصلا مشکل جا داشت، بعد مجبور شده بود که توی خوابگاه‌های خصوصی که با آدم‌های مختلفی سر و کار داشت اونجا ساکن شده بود. یعنی درگیر یه سری ماجراها بود، ماجراهایی که حالا میگم شاید اصلا اینجوری من نتونم درست توضیح بدم.
نه متوجه هستم عزیز، من متوجه هستم.
من بازش کرده و بعد آقای دکتر ببینید الان که من میبینم درش، یعنی من الان اون عزم و جزم رو میبینم و خودش هم اینو میدونه، یعنی اینو میدونه که تا زمانی که اون اتفاقایی که باید بیفته، حالا من جمله قبولی در کارشناسی ارشد توی دانشگاه خوب و حالا این اولین قدمه، تا اون اتفاق نیفته ما ازدواج نمی‌کنیم. خب من مثلا مسیر خودم ادامه میدم، یعنی من آدم نیستم که به این راحتی بخوام کوتاه بیام یا مثلا تحت هر شرایطی تن به ازدواج بدم، نه اصلا این که آدم نیستم. اونم میتونه، یعنی خودش هم به این واقفه و اصلا از منم هم چه خواسته نداره، این خود و از من این خواسته رو نداره که مثلا من تحت هر شرایطی بخوام حالا چون 6 سال با هم دوست بودیم ازدواج بکنم. خودش به این واقعه که من میکنم این کارا رو
okay.
و بعد از این کارا رو انجام دادم جلو میام.
اوکی okay. بذار
مثلا مشکل مثلا اینه که آقای اینطور خیلی من تحت فشارم.
نه متوجه،
این همش اینکه تو زندگی تو به تاخیر انداختی، تو فلان کردی، تو زندگی تو داری تباه میکنی به خاطر یه آدم، بعد مدام پشت سرام صفحه میذارن، مدام یعنی چپ بره راست بیاد در معرض اتهام، یعنی این جمله رو بگی این جمله رو نگی، این میگم اصلا تاثیر بسیار منفی که به درآمدش داره، بسیار منفی، یعنی اصلا این چیزی که حتی حاضر نیست مثلا حتی ببینتش. من میگم ببین مادر من، پدر من، شما اصلا به این کردتون اصلا تو تمام این مدت تو روحیه ما اصلا تاثیر گذاشتین، یعنی به قول خودش میگم من اصلا تو دو سال سه سال پیش که هرچی یادم میاد فقط نه و گریه های تو بود که میومدی بیرون از خونه و گریه میکردی، یعنی میگم من الان احساس یعنی میفهمم، یعنی اصلا حس هم نیست، مطمئنم اینه که
اوکی
داره میکنه، این شروع کرده، من دیدم روندشو که شروع کرده.
اوکی عزیزم، بنابراین تو حرف دینه که در جهت اینکه درسش رو بخونه این کار خواهد کرد. حالا مورد کمی حاشیه‌ای ولی میرسم به موضوع مهم دیگری، آیا این ماجرایی که او میخواد درسش رو بخونه با توجه به هدف‌ها و برنامه‌ها و امکاناتی که تو داشتی و داری برای ادامه تحصیل در خارج میتونه تاثیر بد و منفی داشته باشه، یا واقعا ماجرای تحصیل تو در خارج میتونه اتفاق نیفته ولی همچنان از نظر موفقیت تحصیلی کار تو و راه تو درست باشه؟
این نقاطی تو من در هر دو حالت میتونم موفقیت هایی که دنبالشم به دست بیارم. من گفتم که اگر من قصد دارم که برم خارج از کشور، اصلا لزوماً در راستای این که آدم بهتری بشم در رشته تحصیلی خودم، چون من علوم انسانی میخونم، این علوم انسانی مرتبطه با اینکه شما چقدر وقت بذاری و کتاب بخونی، یعنی خیلی به این موضوع ربط پیدا میکنه. حالا مثلا تو جامعه علمی که من درش حاضر هستم به این نمیبینم که آدمهایی بودن که رفتن خارج برگشتن و لزوماً باسوادتر از کسایی که اینجا بودن نشدن، اما من همیشه خودم گفتم برای من یه خواسته یا آرزوه و محقق شام میکنم. بالا شده اگه یعنی یه دوره تحصیلی برای من تجربه کردن یک دانشگاه خارجی خیلی آرزوی مهمیه و تمام تلاشم رو میکنم بهش برسم. ولی با این فشارها به این خانواده من کنار من نیستن آقای دکتر. یعنی به من اعتماد نمیکنن. من بهشون میگم آقا بفرضم من اگر میخوامم شکست بخورم، این شکست شما نباید از 4-5 سال پیش بدون هیچ نشانه نمادی در من، آیا تو این مدت من شکست خوردم؟ نه، من توی مدت آیا من تا جد یعنی همه مدت که با اون بودم رشد داشتم، هیچ زمان نشده که حضور اون تو زندگی من باعث شکست من بشه، ولی شما دارید سنگ اندازی میکنید، یعنی استرس که به من میارید راجع به آینده و راجع به اینکه میخوام چیکار بکنم حال منو بدتر میکنه، یعنی باورتون نیست باعث میشه من الان مثلا 2-3 ماه بود واقعا نمیتونستم حتی کارهای معمولی زندگی من انجام بدم، این تبدیل شده من به یه قشنگ آدم که فقط تحرک داره،
حالا
نمیتونستم تحرک
ببین عزیز بکنم. ببین اوکی بسیار خوب، حالا من از تو یه سوالی دارم و لطفا اینو دقت کن، واقعا دو تا چیز فوق العاده خوب در این پسر از نظر تو چی عزیز؟
من آقای دکتر یه چیزی حقیقتش رو به شما بگم. من آدم یعنی آدمی هم که آدم نقادی هم، یعنی دید انتقادی دارم، یعنی آدمی هم که بدیا رو همیشه خیلی پررنگ می‌بینم. اگر بخوام به شما صادقانه بگم، من همیشه گفتم، من گفتم من در ارتباط با خودش هیچ مشکلی ندارم از لحاظ اخلاقی آقای دکتر، خب هیچ مشکلی. من اگر نگران آینده باشم تازه بهش میگم، میگم من مشکلم با خودت راجع به خودته، یعنی من با خودت هیچ مشکلی ندارم، من نگران اینم که تو خودت با خودت چه رفتاری خواهی داشت، یعنی در راستای همون رشد توانمندی ها تو. من اخلاقا واقعا بهش بیست میدم آقای دکتر،
واقعا
من ممکن تو زندگی شخصی خیلی پیشرفت کردم، خیلی از این جهت به خودم بیش میدم و از اون جهت به اون نمره کم میدم، چون بعضن خیلی جاها کوتاهی کرده، یه شاید هم اعتماد به نفسش قد من نبوده، جاهای تشویق مورد مثل من قرار نگیشه، ولی در ارتباطش با اخلاقش با خودم واقعا راضیم. به یه چیزی هم بگم آقای دکتر، همه دوستانش از اخلاقش راضی هست.
نه من متوجهم. ببین عزیز، حالا من به تو بگم، من توان تو رو برای تجزیه و تحلیل حالت، شرایطت، اونم در این وضعیت سخت و مشکلی که برای تو فراهم کردن که معمولا زمینای احساسی عاطفی غلبه میکنه بر درکی از واقعیت، فوق العاده خوب میبینم. یعنی دختر بسیار بسیار باهوش و آگاه و منطقی هستی و اون در حقیقت اون کریتیکال تینکینگ رو و یا همون یه تفکر نقاد رو درت میبینم و کسی نیست که بخوای درگیری مقدار بازیای بی حاصل بشی و اونو برای مدتی ادامه بدی. حتی برای مدت کوتاهی فکر کردم میتونم بگم تو 23 سالت نیست، واقعا 33 ساله. یعنی در 33 سالگی اگر کسی به اینجا برسه، نه نه صمیمانه میگم، نه دختر فوق العاده خوبی هستی، فوق العاده واقع بین و منطقی، و متاسفم که یه مقدار از این منطق و واقعیت ها در اثر فشار به وجود آمده، ولی به نظر من طلای نابی بودی که در این کوره مذاب در حقیقت اون خلوص و پاکیت بیرون آمده. من هیچ اشکالی در قضاوت و نظر و تصمیمت نمیبینم. با یه چنین نگاه و نظری که راجع به ایشون داری، من فکر میکنم بسیار به واقعیت نزدیک و هیچ دلیلی برای مخالفت پدر و مادر تو به هیچ بهانه‌ای، از خانواده و فامیل گرفته و درس گرفته و آینده تو گرفته، اصلا نمیبینم. به نظر من دست از این بازی کودکانه که مال دنیای امروز و انسان امروز نیست، پدر و مادرتو باید بردارن و به هر دوی شما حتی آزادی اشتباه بدن و حق اشتباه بدن، حتی اگر اشتباه
بدن. دقیقاً آقای دکتر، من دوست دارم اگه بشه شما الان با مادرم صحبت کنین. این آزادی اشتباه خیلی مهمه آقای دکتر. من به مامانم میگم مامان من زاده شدم برای اینکه تجربه بکنم، به من اجازه بده تجربه کنم. بله شما میگید سطح خانوادگی مالیشون مثل ما نبود، مثل، ولی من آدم کوفتم. من آقای دکتر ببینید، من تو تمام این 4 5 سال هزاران مورد داشتم که به من پیشنهاد دادن، من سنجیدم اون
رو. حالا اینقدر تبلیغ دختر، اینقدر دیگه تبلیغ برای خوشگلی و خوبی نکن که هزار نفر خواستگار داری. اینا رو بعدن مثل قطار قطار شطور است و اینا خیلی انسان نیستن. نه میفهمم عزیز، تو یه کمی با کسی صحبت کنی که کمی با این پیچ و خمای ذهنی و زندگی آدم ها آشناست و به همجاز که حرفم مزرمه، احتیاجی نیست با مادر جون صحبت کنم. بگذار این حرف رو روی هلاکوی آرکایب و یا رازها و نیازها، احتمالاً این سعی ظرف فردا و اینا خواهد اومد. جان
من خیلی معذرت میخوام، این مادر من اینجا وایساده به من میگه با آقای دکتر بگو چقدر از لحاظ عاطفی آدم وابسته هستی، بگو که این اشکالته.
به مادر جون
الان داری میگه،
نه به مادر
میگه شما در دام عشق اون پسر افتادی.
بسیار من از این نه عزیزم، به مادر بگو اتفاقاً این بهترین دامی است که توش گرفتار شدی، همون بهتر که توش باقی بمونی. بذار من با مادر جون صحبت کنم.
بله بله، متشکرم.
مرسی عزیز،
قربان شما، خیلی خوشحال شدم آقای دکتر.
منم همینطور عزیز،
متشکرم، ممنون. با
اجازه شما،
فعلا خدا
نگهدار.
من
میدم مادر.
سلام علیکم.
شما به دختر ما چیکار دارید خانم؟ دختر به این خوبی و فهمیدی که اصلا حرف حساب شما و شوهرتون چیه؟ به دام عشق گرفتار شده، چه بهتر از این؟ شما که حالا در دام غیر عشق گرفتار شدید، چه بلای سر خودتون آوردید؟ اصلا ول کنید قربونتون، به پدرش از جانب من بفرمایید هر وقت که بد شد بیاد سراغ من. دختری به این خوبی و فهمیدگی انتخاب شده، 6 سال با یه پسر بوده، شما میخواید چیکارش کنید؟ به برتش بیاد دکترش کنید در خارج، بعدن باش میخواید چیکار کنید؟ هیچی. چیکارش دارید؟ این بچه رو از وسط قطع نکنید به بهانه دکترا. برای اونجا میتونید، خودش هم اشاره کرد، حرفش هم بسیار درسته، تو رشته علوم اجتماعی انسانی آدم باید بخونه، فقط باید بخونه و و این خوندن همه جا میتونه به خونه، هیچ احتیاج به خارج و داخل نیست. بنابراین کاری به کارش نش باشی. 6 سال با یه پسر بوده، وجودش به اون آمیخته و آغشته است، میخواد جداش کنید، بعدن زن کی بکنیدش؟ مثلا طرف 4 تا دکترا داره که چی بشه؟ مگر دختر شما مریضه که دکتر میخواد؟ نه، راهاشون کنید، کاری به کارشون نداشته باشید عزیز. بی خودی هم این حرفو نزنید که چون درگیر عشق هستن. خوش به حال اون کسی که با آگاهی و عقل و با احساس و صمیمیت و صداقتش به دام عشق بیفته، دیگه از این بهتر چیزی پیدا نمیشه. روح پدرم شاد که میگفت به استاد فرزند مرا عشق بیاموز و دیگر هیچ. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دختر ما هم کاری به کارش نداشته باشید، اگرم کاری به کارش داشتید بهش بگید به من زنگ بزنه، من اگر لازم شد با پدرش صحبت میکنم. برای خوشحالشم با تو صحبت. همین
پدرش آقای دکتر، من اگر اجازه بدین یه زمان دیگه شما رو میگیرم که با پدرش صحبت کنید. ممنون میشم.
به هر حال منو نترسونید، ولی باشه هر کار دلتون میخواد بکنید. خوشحالشم با تو صحبت کردم.
دستتون درد نکنه. قربان شما. خدا نگهدارتون. خدا.
چنگ و رجبند با ما باشید.
تابستان 2014 با Travel ATT به برزیل می رویم. برای حضور در جام جهانی فوتبال برزیل، برای حمایت و تشویق تیم ملی فوتبال ایران، برای حضور در کنسرت موسیقی بین المللی با حضور هنرمند میهمان فرهاد بشارتی.
حرکتی از کوچان نجات، فرصه داره کوچان نجات، توی دروازه، توی دروازه، گل برای ایران.
و در نهایت برای ثبت یک خاطره بی نظیر و تاریخی در آلبوم خاطراتتان، از همکنون جای خود را در این تور ورزشی استثنایی رزرو کنید. 1-888-245-88-88 888-245-88-88.
سلام، من شان فرحمن افتخار دارم که در 26 سال گذشته در داونتاون ال ای مورورز توانستم به بیش از 10,000 نفر عزیزان علاقه‌مند به این کمپانی فروش و سرویس لازم را ارائه دهم.
شان فرهمند تا پرودوسر کمپانی بنز در تمام کشور از شما دعوت میکند قبل از خرید مرسدس بنز با او مشورت کنید. پشیمان نخواهید شد. 213-748-89-51
مرکز بهزیستی بیولی هیلز با افتخار تقدیم میکند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، اضطراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سی دی ها و دی وی دی ها لطفاً یا با تلفن 310-926-5026 و یا وبسایت www.drholakui.com تماس بگیرید.
پرمد انترتینمنت ارائه میدهد شنبه سوم می، شب بی تکرار موسیقی با نام پر افتخار موسیقی ایران در صحنه های بین المللی. اندی
تو نباشی چه کسی منو نوازش میکنه با صبوری با
اندی همراه با اجرای متفاوت از شینی. تلفن اطلاعات 818-434-9918 تهیه بلیت kadoom.com ticketmaster.com و مراکز منتخب ایرانی.
اندی شنبه سوم می در دولبی تیتر. سپانسر این برنامه پیام شایانی وکیل تصادفات.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو همین امشب پنجشنبه 17 اپریل از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد. همچنین جلسه دوم کنفرانس تیپ های شخصیت انواع انسان رو چهارشنبه 23 اپریل در شهر ایرواین در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستان در شمال کالیفرنیا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 17 و 18 ماه می در شرایتون سنیویل شمال سنهوزه جنوب سانفرانسیسکو خواهم بود. روز شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس درباره رابطه سلامت روانی و خوشبختی Mental Health and Happiness خواهد بود. ساعت 6 تا 9 بعد از ظهر چگونه میتوان خود را تغییر داد. روز یک شنبه 18 از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر با استراب و استرس خود و دیگران چه میتوان کرد و 6 تا 9 بعد از ظهر یک شنبه 18 ماه می علل و عوامل اختلافات زناشویی. محل برگزاری همون شرایتون سنیویل هست در شمال سن هوزه. همچنین سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از روز جمعه 2 ماه می آغاز شده و تا روز دوشنبه 5 می ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان تدارک دیده شده. من هم 3 یا 4 کنفرانس خواهم داشت. اما کشتی به دلایلی، در صورتی که شما یک اتاق رو خودتون بخواید داشته باشید، در گذشته که همیشه پول 2 نفر رو باید میدادید چون بر اساس دبل اکوپنسی بود، این رو از شما نمیخوان. بنابراین این فرصت فراهم آمده که ای دوستانی مایل هستند تنهایی به این سفر تش بیارن و یار و همراهی ندارن، بدون اینکه هزینه اضافی پرداخت کنن میتونن اتاق یا کابین خودشون داشته باشن. به هر حال اگر مایلی در این سفر که فقط 2 هفته به اون باقی مونده با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام خدمت شما دکتر.
سلام بفرمایید قربان.
خوشحالم که صحبت کنم باهاتون.
منم همینطور. بفرمایید.
در مورد همسرم بگم که با همسر شکاک باید چیکار کرد؟ مثلا اسم اینا میذاره عشق و علاقه بیش از حد، که واقعا این عشق و علاقه یه جورایی نفس انرژی من.
نه اصلا عشق و علاقه نیست عزیز، بیماریه. اگر ایشون شکاک، هر کس که شکاکه مریضه، علاقه ای نداره، به دلیل این که شک و سوء ظن با عشق به حقیقت و واقعیت که بعدن منجر به علاقه بشه دو چیز کاملا نه تنها متفاوته، متضاده. به من بفرمید شما چند سالتونه، ایشون چند سال؟
من 31 سال، همسرم 26 سال.
چه مدتی ازدواج کردی؟
نزدیک به 6 سال.
فرزندی دارید یا ندارید؟
بله فرزند داریم.
پسر دختر چند ساله؟
پسر 2 ساله.
به من بفرمایید چه مدتی هم دیگر میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
نزدیک 5-6 ماه.
آیا این علامت مربوط به شک و سوء ظن ایشون اگر هست، من که هنوز نمیدونم، اون موقع هم خودشو نشون میداد یا نه؟
بله، یعنی کلن نه نسبت به من، نسبت به همه، حتی به برادر، به خواهرش. مثلا من دیدم که موبایلای برادرش هم چک میکنه، یا خونه دوستش که میره از طریق فیسبوک دوستاش میره دوستای دیگر هم ببینه که چیکار کردن، کدوم پارتی و کدوم لباس رو پوشیدن. اینجوری هم کلن نه نسبت به من، کلن اینجوریه ایشون... ولی دیگه نسبت به من خیلی زیاده.
ایشون چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون دو تا خواهر دارن با سه تا برادر.
ایشون چندومی هستن تو این شیشتا؟
سومی هستن. خواهر، یه خواهر بزرگتر دارن از خودشون، یه برادر بزرگتر.
بزرگشم. به من بفرمایید چی خوندن، رشته تحصیلی و کارشون چیه؟
دیپلم علوم تجربی خوندن.
به من بفرمایید که درباره
شغلشون هم چیز ربط داره به کمک دندانپزشک، پرستار دندانپزشک.
بسیار خوب. به من بفرمایید شک و سوءزنشون به شما به چه صورتی است؟ یعنی فرض کنید یه ماجرایی رو که ایشون آغاز میکنن این همین اواخر، یا خیلی اگر یه تم مشخصی داره، معمولا چگونه این موضوع رو مطرح میکنن، راجع به چه چیزی به شما حرفی میزنن، یا فرض کنید که شک و سوءزنی رو ابراز میکنن؟
مثلا من که با دوستم که مثلا میخوام زنگ بزنم یا تماس گرفتم، بعد نزدیک مثلا با دوست، یعنی دوست پسرم که چند سال هم دیگر رو میشناسیم اینا، بعد ایشون مجرد هستن، مثلا تماس میگیرم، بعد میام خونه، میاد موبایل منو چک میکنه، فیسبوک منو چک میکنه، بعد همینی که میبینه که من با دوستم صحبت کردم، مثلا نزدیک 20 دقیقه 30 دقیقه میخواد تاتوشو در بیاره که این 20 دقیقه چه درباره چی صحبت کردین، چی بود، مسئله چی بود. یا مثلا دوست خودش که میاد خونه ما که من صحبت میکنم، میگه تو اینجا اونجور صحبت کردی، یه منظوری داشتی.
نه نه اونو میخوام، نه اون که حالا به شما میخواد بدونه، مسئله شک نیست. به من بگید شک و سوءزنشون درباره شما راجع به چه، یعنی حتی اون دوست یا اگر کسی اومده منزل شما چی میگه؟ نمیخوام آخه من یه ببینید عزیز، من باید ببینم نوعی که ایشون حرف میزنه، استدلال میکنه کدام، و الان من که نمیتونم نظری داشته باشم. من میخوام یکی از این داستانها رو مثلا شما تا اونجایی که ممکنه خلاصه ولی واقع بیان بگید. مثلا پریشب ماجرا اینجوری شد، اینجوری ادامه پیدا کرد، استدلال حرف ایشون چنین بود. من میخوام ببینم من با یه آدم سالم روبرو ام، با یه آدم بیمار روبرو هستم، و مشکل از کدام انواعی میتونه باشه که در این وسط قرار میگیره.
حقیقت چطور بگم، کلا مثلا شک دارم.
یعنی آخه بذار من شما یه چیزی بگم، شما بسیار آدم تودار کنترل کننده ای هستی تو، یعنی شما اصلا حرف نمیزنی.
نه حرف میزنم، نمیخوام مثلا، چون من منظور من قبلا هم صحبت کردم با شما، این خانم من مثلا کلا چجور بگم، بعد این شکاک مثلا ربط وسواسیش هم داره، کینه ای هم هست. مثلا تو غذا خوردن تو رستوران هم مشکل داریم، من میشه مثلا میگه غذا رو این سوخته است، بعدم وقتی هم میخوایم بیرون کلا ناراضی از قضا، بعد صبح هم که بلند میشه همیشه خواب بد دیده.
حالا شما نبینید از این، اگه شما من میخواید بفرمایید که همسرتون حالش خوب نیست، خب من شنیدم، اما اگر بله. از من سوالی داری دو تا کار باید بکنید، یکی گزارش رو دقیق بدید، یکی به پرسش من پاسخ بدید، و الا ما که به جایی نمیرسیم. منم یادم نمیاد با شما که حرف زدم، اونم اصلا مهم نیست، من اینو در ذهن نگه نمیدارم. من سوالم این است که اگر حرف دیگه ای میخواید بزنید، ولی اگر شما راجع به شکش صحبت کنید، من میخوام ببینم شما رو متهم به چه چیزی در چه موردی کرده.
مثلا اگه یادتون باشه من زنگ زدم،
اصلا یادم
نیست، نه میدونم صحبت کردم که با خانومم و برادر خانومم یه مسافرت داشتیم، تایلند رفتیم، بعد من رفتیم که ماساژ دادیم که برادر.
خب حالا اونایی که ما با هم حرف زدیم، حالا یادم افتاد که
آره اون شک داشتون که مثلا من با این خانم مثلا تماسی داشتم که در حالی که نبوده، و خودش هم میدونه که نبوده ولی خیلی اصرار داره.
نه عزیزم من صبر کنید، نه ببینید عزیز، صبر. این که یه زنی رو یه مرد ماساژ بده، یه مرد رو یه زن ماساژ بده، همسرش میتونه ناراحت بشه، خوشش نیاد، به شک ارتباط نه. ایشون که نگفته شما با هم رابطه جنسی داشتید که میگه شک کرد.
شما میگه داشتیم، مثلا میگه شما داشتیم، بعد برادرش هم در حالی که میدونست ما نداشتیم، میخواست توی مثلا پیش فامیلایی که نشسته بود مثلا صحبت کردم پیش خانواده‌اش، بعد اومدم مثلا طرفداری از خواهرش کنن، گفتم من نمیدونم، یه پرده اون وسط بود، من نمیدونم.
نه آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، یه ذره واقعی بینید. اولا یک بسیاری از آدم هستن که دوست ندارن بنابراین شما رو به همچی متهم میکنن. شما روزی که رفتید یه خانم شما رو ماساژ داد، همسرتون خوشحال راحت نباشه، بگید دوست ندارم، بعدم یه خبری بده. دوم، توی این مراکز مخصوصا در خارج خیلی خبرای جنسی هم هست، بنابراین ایشون حرف بی خودی هم نمیزنن. شما جایی نرفتید که اونجا همه دعا میخونن که شما بگید اینجا جای این کارا نبود، از اونم بیشتر این کارو میکنن. نگاه کنید به برای ارتباط با پسر بچه‌ها. ببینید عزیز، پس بنابراین ایشون حق داره که بگه این کار چی بوده. برادر ایشون هم
من حقو بهش دادم، این حقو بهش دادم، حتی گفتم واقعا اگه خیال میکنی خیلی ناراحتی من اجازه مثلا میدم تو هم مثلا اگه
نه 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 اون معنا نداره عزیز، این که معنا نداره.
منم میدونه خودش و برادرش میدونن که من واقعا چنین قصدی ندارم
عزیز من. من که نه، ببینید من حق دارم، شما واقع بینانه با موضوع برخورد نمیکنید، هر چیزی جای خودشو داره. شما من میگید این کار من خوب بوده، میگم نه. شما میگید خیلی از آدم ها دوست ندارن همسرشون رو جنس مخالف ماساژ بده، میگم بله. شما پس تموم شد. اما این که شما رو متهم کنن که در اونجا شما رفتید رابطه جنسی داشته باشید، خود شما میگه ایشون میدونه که نشده، پس بنابراین تمومه. اما نارضایتیشو به این صورت ابراز کرد، خب باید هر چیز سر جای خودش گذاشت. حرف شما هم در این که تو بی خود ناراحت میشی، ببین من میگم تو بیا برای یه مرد ماساژت بده، که جواب نشد عزیز. اگه کاری بده بده، اگه کار خوبه خب خوبه. شما اگه میپذیرید کار بدیه، خب نباید همسرتون هم یه کسی ماساژشون بده. اگه معتقدی نه عیبی نداره، پس چرا دفاع میکنید که کار من قبول دارم بده؟ بعدم شما رفتید یه مرکزی عزیز، باز تکرار میکنم، تو برخی از این کشورها اصلا مرکز فساد است با این نام. خب اگر یه همچین چیزی
فساد تو همه جا هست، به خدا فسادی که تو ایران هست تو هیچ جای دنیا نیست.
آه من اتفاقا یه خبری هم درباره بهشت دارم. آخه قربونتون، آخه این شو ببینید، حالا اون زن حق داره، شما چه ارتباطی داره اینا به هم که چون در
نه
چرا یه دفعه سیاسی شدید قربونت برم، یه دفعه حالا بخوای ازش ضربه به پیکر جمهوری اسلامی بزنی، چرت و پرت. آخه عزیز چه ارتباطی داره با هم؟ ما آیا چون
در چنین کاری نداشیم هدفم
عزیز من،
منظورمون
عزیز من، روزی که شما قصد چنین کاری نداشتید و از نظر منم هیچ اتفاقی نیفتاده، همونجا بایستید. با اینکه در ایرانم هست چه کار دارید؟ شما ببینید اشکال کار آدمای شکاک اینه که شماها سر جاتون نمیستید. شما وقتی قبول میکنید این انتخاب من خوب نبوده یا شک درش باید میکردم، دو وقتی که فهمیدم تو بدت میاد یا شناختی که از تو داشتم میدونستم بدت میاد، با نمیرفتم. این تیکشو بپذیرید دیگه. به این که در ایران بعدی این که ایشون برگرده بگه شما در اونجا رابطه جنسی داشتید، خب اون حرف بی خوده. ولی اگر شما یه دفعه حالا در دفاع بی خودی از خودتون آمدید درباره برادر ایشون گفتید من چه میدونم اونجا پرده بود، خب شما خب از کار خراب کردید. برای که خب پشت پرده که سهله، کنار پرده هم اتفاقاتی میفته. آخه عزیز
نه منظور آی هلاکوی من قبول دارم، من با این خانم که بیش از 6 سال که زندگی میکنه بیشتر از 2000 بار که ما دعوامون شده حرفمون شده، ولی یه روز آرزو دارم این بگه خب این 2000 بار من میگم آقا 1999 بار من اشتباه کردم، من همیشه پا پیش میکشم میگم ببخشید معذرت.
حالا من بدید گوشی
خانم من
حالا آخه باز عزیز من، عزیز من باز ببینید از اون حرفایی میزنید که اگر من جای این خانم بودم و این حرفو میشنیدم دق میامم گفتم اونجا اشتباه کردم، اونجا اشتباه کردم، دو دفعه گفتم دیگه از این بس ساکت باش، اون وقت شما بعدن چه میکردی؟ آخه ببینید شما هم دارید حرفای پرت و پلا میزنید مثل ایشون. آ قربونت، نمیشد استدلال؟ اینم شد استدلال که من برگردم بگم 2000 بار ما دعوا کردیم یک دفعه ایشون قبول کنه؟ خب بعدش چی میشه؟ ایشون اگر زرنگ باشه میاد میگه الان از اون 2000 تا 200 تاش تقصیر من بود، ولی شما میرید با 1800 تا اعدام میشی. ببینید اشکال کار در بحث های بی پایه و بی مایه است. اگر ما موضوع رو تفکیک کنیم، شما اگر چند تا دیگر رو بپذیرید قسمت آخرم پاش میستید، تو میگی اتفاقی افتاده، من میگم نه، خودت هم میدونی نه، میخوای ادامه بدی بده، ولی بقیهش رو قبول کنید. من نباید میرفتم، تموم شد. من
گذشته شو نمیتونه فراموش کنه چی؟
حالا اونو دیگه اونو بفرستید اون بیاد سراغ من. شما هم تو رو خدا برای این موضوع که یه دفعه با هم صحبت کردیم دوباره نیاد رو خط، من چیکار میتونم کنم؟
گفتیم بیاید صحبت کنیم
خودش. نه اگر خودشون بیان اگر خودشون بیان حرف بزنن ولش من و شما
من الان میتونم احتمالاً بیارمشون سرو خرد.
نه احتمالاً نه، هر وقت که ایشون راحت و راضی بودن خودشون خواستن بیان با هم حرف بزنیم، این حرفا رو بشنون بعد بدونن که چی کار باید بکنن، بیان ببینیم که شما چی میگید ایشون چی میگه. منم عرضم اینه، ولی من که نمیخوام رادیو رو تبدیل کنم برنامه همجور دوستان بیان و تکرار کنن. نه، من همیشه خواهشم این بوده که اگر یه موضوع رو یه بار باز کردیم و بستیم، حتی اگر به نظر شما ناقصه دیگه ازش بگذرید، برای که ما تمام مدت تمام خطوطمون مشغوله و این فرصت رو برای دوستانم قائل بشیم. بله، وقتی یه مطلب یه بار مطرح شده به هر حال به یه جایی رسیدیم دیگه، دنبالش خیلی کار درستی نیست، چون این برنامه‌ها به صورت دنباله دار با توجه به تغییر شنوندگان خیلی معنی نداره، پاورقی روزنامه نیست که آدمایی بخوان بتونن بگردن و پیدا کنن. من به پیام ها رسیدم.
من معذرت میخوام
جان،
یه سوال دیگه داشتم آقای هلاکویی.
درباره چی عزیز؟
شاید عمومی باشه. مثلا من مثلا سوال دیگر من اینه که واقعا اگه بین زن و شوهری مشکلی باشه، بعدم خانواده یکی مثلا بین من و خانم من مشکل ایجاد شده، بعد خانواده همسر من یا برادر خواهرش کاملا واقف بر اینن که مشکل از طرف مثلا فرزند اونا بوده، بعدم میان از این فرزندشون حمایت و پشتیبانی میکنن، آیا این اشتباه است یا واقعا
اشتباه؟ به همجاز که با خانم قبلی هم صحبت کردم، ما در جامعه ایرانی که با واقعیت و حقیقت کاری نداریم، ما دنبال لشکرکشی و جانبداری هستیم، بنابراین حتما غلط. شما خودتون میدید پاسخ من این است که غلطه، بس برای من از من چه سوالی میکنین که خودتون هم میدونین جوابش چیه؟ خب ببینید نکنید دیگه.
آخه من که با برادرش
صحبت کردم، ایشون که قبول ندارن، ایشون که قبول ندارن که حق با شماست که بگن ما جانبت خواهرمون میگیم، میگن نه حق با خواهرمونه جانبش رو میگیری. شما اون موضوع رو باید اونجا ببینید عزیز، طریق
زندگی متلاشی تر شدید
عزیز من. عزیز من قربونت برم، شما بحث میکنی باید بحث رو درست بکنی. شما که میگی سه تا میشه اتوبوس، باید گفت سه تا میشه 9 تا، آره 9 دلار باید داد سوار اتوبوس شد، سه نفریم یکی 3 دلار باید بدیم، مسائل با هم مخلوط نکنی. شما من میگید خانواده ها جانبداری فرزندانشون میکنن، کار بد غلط خطرناک ویرانگر آسیب زننده است، زندگی رو به هم میزنن. باتون موافقم، ولی اگر اونا معتقدن حق با فرزندشونه چی؟ پس مشکل اونجاست. شما من بگید اینا میدونن تقصیر دخترشون جالب میکنم، خب یه گرفتاری فرهنگی و روانی ماست که داریم که فکر کنیم از بچه‌هامون باید دفاع کنیم حتی وقتی اشتباه کردن. به هر حال مواظب خودتون و همسرتون و فرزندتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
از چنگ و رجبند با ما باشید.
خانم آیدا مکنامارا، مشاور و برنامه ریز مالی، سرمایه گذاری و بیمه، روز خوشی را برای شما آرزو می کند. eagles-club.net
KSWB-FM HD3 Los Angeles.
امرشال تراول با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می‌رساند. افزون بر کنفرانس‌های آموزشی دکتر فرهنگ هلاکویی، برنامه‌های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. 1-800-819-91.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می‌رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته‌ترین دستگاه‌های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می‌کند. دکتر ابی سرودی، متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو همکنون پذیرای شماست. تلفن برای یک کلیه مطب ها 310-474-2010 310-474-2010. سرودی ویژن.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم. دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از 1 یا 2 روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدنینگ رو همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شنوندگان رادیو همراه در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیزر لایپوساکشن در قسمت بالا یا زیر شکم، پهلو، قسمت بالا یا پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسی نو. تلفن 818-900-2700.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. دوست عزیز، وقتی پای تلفن هستید با لطف کنید تلفن رو نگه دارید، اگر ما شاید 1 دقیقه بعد به گوش شما میرسیم. الو، من متاسفم با دوست دیگه صحبت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید.
تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون.
لطف دارید بفرمایید.
مرسی که کمک میکنید به اینکه دانش ما اول مسائل زندگی بالاتر بره. عرضم حضورتون که من ازتون یک سوال در واقع دو سوال داشتم. سوال عمومی هست، تو به هم مربوط نمیشه، ولی میخواستم بپرسم امکانش هست بتونم هر دو تا سوال رو بپرسم ازتون؟
بفرمایید.
یکی در مورد مسئله از خود گذشتگی است. سوال دکتر، به نظر شما یک چنین تعریفی اصلا میتونه وجود داشته باشه یا این که خیر؟ چون حقیقتش من خودم خیلی به این تعریف اعتقادی ندارم.
من اولا نمیدونم، شما از رو اسپیکر های صحبت کنید، ممنونتون میشم گوشی رو بردارید چون یه ذره صدا رو ما مشکل داریم، اگر نه که هیچ.
نه دکتر، من با تلفن صحبت میکنم.
اوکی، خب اوکی عزیز، میفرمونی.
برای که رواقه سوالم در این مورد هست، اگه بشه در این یه توضیح بفرمایید که آیا اصلا چنین تعریفی وجود داره؟ اگر که واقعا هست، این جزء بر اساس باور عمومی این چیزیست که توی رواقع دسته اخلاقیات قرار میگه، آیا اصلا چنین چیزی خوب هست یا سازنده است یا اصلا مضر میتونه بشه؟
ببینید عزیز، این لغت از خودگذشتگی دو تا معنی داره. یکی از آنچه که من دارم، یکی از آنچه که به یک دوار هستم. این که شما من بگید آدم ها میتونن از آنچه که دارن، سوادشون یا پولشون یا وقتشون، به دیگران بدن، خب عملا میبینیم میدن. این که شما بگید یک کسی از خودش مایه میگذاره، یه چیزی که کمی درونی تره، خب شما اینو در ارتباطات انسانی میبینید، پس به عنوان یه واقعیته. شما میبینید آدما مثلا پول خرج دیگری میکنن یا وقت و انرژی یا احساسات و عواطفشون میذارن درست مثل یه پدر و مادر در ارتباط با بچه. پس ما با یه چیز غیر عادی روبرو نیستیم. تنها بحثی که شما میتونید بکنید این است که انگیزه و هدف اونا چیه، و الا در خصوص بودنش که من شما نمیتونیم شک کنیم. در این که شما به یک کسی دعوت کنید شام میدید سر جاش، این که فرض بفرمایید به یک کسی اطلاعات میدید سر جاشه، این که یک کسی رو کوشش میکنید مثلا خوشحالش کنید، خب سر جاشه و از خودتون دارید مایه میگذارید. بنابراین اون زمینه این که من به خاطرش درد میکشم یا رنج میکشم و اشار تو ذهنتون میاد بذارید کنار. پس ما اینو داریم، مهم اینه که انگیزه چیه. حالا در اینجا این انگیزه و هدف میتونه سالم و خوب باشه، میتونه اونقدرها سالم و خوب نباشه و میتونه بیمارگونه باشه. خب اونو میشناسیم. به همین جهت هست که فرض بفرمایید رابطه یه مادر با فرزند برخی از اوقات از سر آگاهی و دانایی و محبت، برخی از اوقات از سر حتی جهل است و ترس. به همین جهت است که مثلا به زور غذا رو به حلقوم بچه فرو میکنه و غذای خودش هم میده، ولی خب در اینجا چون با واقعیت و آشنایی است و یه نادانی از یه طرف داره، یه وحشتی از جانب دیگه در هر زمینه‌ای داره، منجر به این کار میشه. ولی در همه دادن مثلا غذا از جانب مادر به فرزند خب در اتفاق میفته، یا یه پدر و مادر کار میکنن اون چیزی که در میارن رو میدن به پسرشون یا دخترشون یا به دوستان و عزیزانشون یا به هر حال صرف آدما میکنن. خب این یه واقعیت است. حالا اینکه تا چه حد و مرزی باید بره، میتونه بره، علل و انگیزه چیه، هدف هاست، میشه بحث کرد. و الا در مورد اول بذارید من شما توافق کنیم که در مورد بودنش حرفی نیست. حالا اشکالی که شما دارید یا اینکه چون اشاره کردید که چنین چیزی هست یا نیست، اون از کجا میاد؟
آقای دکتر، انگیزه ها درسته که تاثیر خیلی زیادی دارن، ولی به هر حال هر کسی انگیزه از بابت رفتارش میتونه داشته باشه که به هر حال خودش رو شامل میشه. حالا اون چیزی است که من فکر میکردم و اون باور عمومی که در واقع فکر میکنه که از خود گذشتگی، یعنی این که به هیچ عنوان من هیچ نفسی
نه 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 عزیزم نه. خب آخه این از سر نادانی، بذار اصلا این رو همینجا میدونستم کجا دارید میرید. اگر یه آدمی بدون انگیزه و دلیل یه کاری میکنه، فقط یه بیمار کامل روانیست در خلا داره زندگی میکنه. اصلا شما نمیتونید یه آدمی رو از کارش دور کنید. بنابراین موضوع این است که من انگیزه دارم، انگیزه من اینه که دلم میخواد برای خودم خوب به نظر برسم، بس به شما کمک کنم. انگیزه من اینه که میخوام شما منو خوب بدونید. انگیزه من اینه که دلم میخواد حالا که من رشد کردم شما هم رشد کنید. اگر بی انگیزه باشه که بیماری است. اشکال کاری که شما تو بحثاتون دارید دقیقا اون چیزیش من از خیلی آشنیدم. معلومه من باید دلیلی برای کار خودم داشته باشم، فقط مهم اینه که آیا این دلیل من درسته یا غلطه، برای خود من و شما مفید یا مضر. بنابراین من اگر آمدم یه مغازه باز کردم که یه کالایی رو بخرم 10 دلار بفروشم 20 دلار و انگیزه من سودجوییه، اما شما کسیست هستید که این کالا براتون 50 دلار میارزه، شما بسیار خوشحالید که در منزلتون یه دونه مغازه باز شده که کالایی که قبلا شما باید میخریدید 50 دلار یا میرفتید وقت میگذاشتید، حالا ما در خونه شما بسیار خوشحالید و منم که میبینید میگید به به چه خوب شد، اینقدر خوشحال شدم شما اینجا مغازه باز کردید. من که به خاطر شما مغازه باز نکردم، من به خاطر اینکه کالای 10 دلاری رو 20 دلار بفروشم مغازه باز کردم، شما هم خوشحالید. بنابراین ما هر دو تا خوشحالیم. روابط انسانی اساسش باید این باشه، یعنی برد برد باشه، یعنی طرفین ازش بهره بگیرن که بهش میگن همکاری. و الا اون تصوری که متاسفانه ما در برخی از آدما داریم که آدم از خود گذشته یعنی بی دلیل خودش آتش بکشه، خب اصلا همچی چیزی یک اتفاق نمیفته، دو اگر بیفته که نهایت بیهسی و بیهساسی و یا خالی بودن و اصلا من نمیتونم تصورشو بکنم عزیز. بنابراین یه مادر که داره به بچهش غذا میده، شما میتونید بگید به خاطر خودش هم هست، معلومه، اما این به خاطر خودش بودن که علیه کسی نیست. عشق رو در وجود خودش رشد میده، عشق رو در ارتباط با بچهش به وجود میاره، از این یه مفهومی رو برای خودش و بچهش و در ارتباط با دیگران موجب میشه. خب همه دارن ازش سود میبرن، معلومه که باید ازش لذت بره، مگر دیوانه است که برای یه چیزی که هیچ فایده‌ای براش نداره انجام بده؟ آدما ممکنه برخی از اوقات یه رنجی ببرن، ولی ازش یه پاداش یه جور دیگه میگیرن، یه لذت رو یه جای دیگه میبرن. بنابراین این حرفی که چون این صحبتی که شما میفرمایید، من وقتی در ایران بودم یه گفتگو شد که همه خودخواهن. خب خودخواهن که باشن، خودخواهی در این صورت که عیبی نداره، که من یه کاری میکنم برای خودم برای شما خوبه، یه کاری میکنم برای من با ارزشه برای شما با ارزشه، مش اسم خود خودخواهی، من عاشق این خودخواهی ام، خوش به حال آدم خودخواه. نه، خودخواه کسی است که رنج میبره، به خودش آسیب میزنه، به شما آسیب میزنه. خودخواه کسی است که کارش در ظاهر و در روی ممکنه سود باشه ولی پشتش زیانه. خودخواه کسی است که رنج میبره و به شما هم رنج میده، لذت نمیبره و لذت رو از شما میگیره، اون اسمش خودخواهیه. به همین جاست که روزی که مبتنی بر همکاری و کوپریشن هست، معلومه همه انگیزه و هدف دارن. عرض کردم اصلا من آدمه بدون انگیزه و هدف نمیفهمم، اصلا نمیشناسم، اصلا مرکز همچی چیزی رو از نظر علمی معنا نداره. فقط مهم این است که چه جور انگیزه ای، انگیزه از کجا میاد و تولید شده و چگونه در من جا افتاده. بنابراین وقتی من میبینم یه مادری فرزندش اونگونه در آغوش میگیره یا یه پدری، احساس خوبی میکنم. به من میگید پدر باید بچه‌شو در آغوش بگیره در حالی که هیچ براش فایده‌ای نداره. خب اصلا یعنی چی؟ این که اصلا نفی یه واقعیاتی است که وجود داره. این بود که عرض کردم من فقط بحثم اینه که اگر کار من، رفتار من برای من مفیده، برای شما مفیده، اسم این خوبیه. اگر کار من برای من بده، برای شما خوبه، یه جایی باید توضیح بشه، داده بشه. اگر یه کاری برای من بده، برای شما بده، فاجعه است. ما متأسفانه در دنیا در حال جنگی. جنگ یعنی چی؟ یعنی بیا سر چهارم ما ماشینامون بزنیم به هم ببینیم خسارت تو چقدر، خسارت من چی؟ خب شادی اونم اینه که به ماشین من $1,000 خسارت وارد شد، مال شما $10,000. خب اینا بیماری است. اینا بدبختی است. یا بازی قماری است که من میبرم شما میبازید. شما $10 باختید، من $10 بردم. خب بنابراین نه بازی تصادفی رابطه درست انسانیه، نه رابطه قماری. تنها رابطه درست رابطه مبتنی بر همکاریه. به همین جهت است که ما در چارچوب همکاری لبخند به هم میزنیم، از هم تشکر میکنیم. شما فرض کنید هواپیماتون داره دیر میشه، در به در دارید اینور اونور تو خیابون میدوید تاکسی پیدا کنید، تاکسی خالی میرسه، شما چقدر خوشحال میشید. ولی راننده تاکسی که برای اینکه شما رو خوشحال بکنه که اونجا نیومده، اون اومده کار خودشو بکنه، خرجشو در بیاره، زندگیشو باش بگذرونه. ولی او یه کاری میکنه که برای او خوبه، شما هم دارید یه کاری میکنید با پولی که به او میدید که برای شما خوبه. به همجاست که ممکنه یه انعام حسابی هم بهش بدید برای که شما رو به موقع رسونده. خب ما فقط کافیست در جامعه رابطه ها اینگونه دو طرفه، برد برد یا برنده برنده باشه. هر وقت اینجوری بود و در مجموع آسیب و زیانی هیچ وقت دیگه به هیچ کس نزنه، خب همه بردن دیگه. و به نظر من این مفهومشه. نتیجتاً ماجرای از خودگذشتگی به یک اعتبار در یه شرایط محدودی معنا پیدا میکنه. اون زمانی که من رنج میبرم به خاطر شما، ولی این که شما من بگید چون رنج میبره پس هیچی براش نداره، اصلا به نظر من معنایی نداره. همینقدر که فکر میکنم اینقدر آدم خوبی هستم که حاضرم برای شما رنج بکشم، پدر خوبی هستم به خاطر بچه‌ام، خودشون یه پاداشه دیگه. و به همجاست که خیلی از اوقات سر اون بدن چون نمیزن.
درسته، ممنون از پاسختون. به حال این تجربه که من توی اجتماع داشتم با خیلی از آدم ها، با اتهاماتی که میزنن که به حال جایی به خاطر رعایت اصول اخلاقی تو از خودت بگذری، در صورتی که به هر شکل همون تعریفی که شما فرمودین رابطه برد برد رو من در واقع داشتم همیشه سعی میکردم داشته باشم، ولی برای شاید عده‌ای ارزش این باشه که من چیزی نبرم، یعنی دیگری ببره، ولی اگر من نبردم چه بهتر، چه اخلاقی.
خب حالا ببین عزیز، نه 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 نیست، نه ببین عزیز، اتفاقا موضوع مهم، لطفا دقت کن. روزی که یه آدمی اینو به من بگه، شاید برخی از اوقات بتونم بفهممش، اما متاسفانه توش یه زمینه بد و منفیه. یعنی چی؟ روزی که من حاضرم مثلا رنج بکشم غذامو بدم به شمای گرسنه بخوری که این گونه باشه، دو تا خطر اینجاست، نمیگم حتمی، دو تا خطر اگر اون مهربونیه نباشه. یکی این که من خودمو داخل آدم نمیدونم و بنابراین میدم چیزی که دارم میدم به شما. فراغون آدم هایی هستن که وقتشون رو، انرژیشون رو، زندگیشون رو به دلیل اینکه برای خودشون ارزشی قائل نیستن به دیگران. دوم یه جور عکسشه. من فکر کنم اینقدر آدم مهمی هستم که قضا برای من مهم نیست، توی بدبخت بشین قضا رو بخور. بنابراین اشکال کار اینه که اون نوع مواردی که شما میفرمایید خیلی از اوقات از در من در بیشتر موارد اصلا بیماریه. آدمی که خودش رو به خاطر دیگران فدا میکنه جز در شرایطی که ضرورت داره، بدون تردید باید بدون خودش رو هیچی میدونه یا خودشو برتر میدونه. بنابراین وقتی که من اهمیتی نمیدم به این قضا میدم به شما، اینو نباید به این حساب بگذارم که من دارم یه جوری میسوزم. به همجاست که یه جمله فوق العاده قشنگی برتران راسل داره. برتران راسل میگه در راه هدفی جان سپردن فضیلته. It's a virtue. این که آدم برای یه هدف مهمی حتی جان بباز، مشروط برای این که هدف انسانی باشه، یعنی اول شرط شد. دوم این که بدونه با فدا کردن جانش تأثیر مثبت مشخصی رو اون ماجرا میذاره. یعنی یه جور پاداش رو گرفته برای هدفاش، برای آرمانهاش، برای ایدئالاش، برای با آزادی و آگاهی کامل. بنابراین اتفاقا من اون گروهی که میخوان رنج ببرن به خاطر دیگران، حتی در گذشته ها خودشون رو به حساب به دروغ و بیماری بنظرن، به بی‌نیازی میرسونن، از اون پرت و پلا هست. یا مثلا برای اینکه به بدن سخت بگیرن مثلا لباس پشمی پوشتن که سیخ و میخ داشت تو بدنشون میرفت. حالا گفته شده صوفی به معنی پشمین، اینا وارونه میپوشتن برای که بدن رو رنج بدن، چون یه فرض به نظر من ابلهانه ای داشتن که ما اگر بدنمون رو رنج بدیم روحمون عروج میکنه. یعنی گویی مثلا دو تا خدا داریم، یکی خدا جهان ماده رو ساخته، یکی جهان روحانیت رو. حالا آدم باید این خدای دیگر رو مچاله کنه بندازه دور که این چون کار شیطانه بره سراغ اون. یعنی اینا مطالبی است که عزیز از سر یه مقدار بیکاری، مثلا برخی از اوقات وقتی مواد مخدری مصرف می‌فرمودند، از این پرت و پلاها سر هم می‌کردن، به یه قصه عجیب و غریبی راه انداختن که هنوز همونطور که شما اشاره فرمودید بقایاش تو فرهنگ ماش. نه، من و شما قرار هر کاری می‌کنیم برای ما خوب باشه. چرا؟ برای اینکه برای ما که خوب باشه، خوبی رو در ما رشد میده و در دیگران. و به علاوه آیا شما دلتون میخواد که من رنج بکشم شما لذت ببری؟ خب شما یه آدم سالمی باشید، شما هم از این بابت رنج میبرید. چرا من فکر میکنم با رنج بردنم برای دادن لذت به دیگران این یه کاریه که برای او دارم میکنم؟ خب هر کی بدونه ناراحت میشه. به همجاست که شما خیلی از اوقات اگر یکی به شما بگه که برم براتون غذا رو بگیرم، میگین از زحمتتون نمیخوام بدم، برای که شما زحمت دیگری رو دوست نداری. اگر شما انسانی، چون که میگی تو رنج بکش به خاطر من. بنابراین میبینید که پیچ و تاب مسئله توی تجزیه و تحلیل‌های روانی بسیار مشخصه. و به همجاست که یه آدم در شرایط عادی، من شرایط استثنایی نمیگم، در شرایط عادی باید هر کاری که میکنه برای خودش فایده و منفعت داشته باشه. حتی این فایده و منفعت میتونه نفس عمل خوب باشه که من با خوبی خوشم و بزرگترین پاداش من این فرصت هست و این سپاس و تشکر و نمیدونم شکر رو دارم که به من اجازه این کار میدن. به همجاست که به درستی گفته شده کمال شکر به انفاقه. معتقدی بسیار شاکری، سپاسگزاری از اون چی که داری، ببخش. حالا نشون بده که واقعا سپاسگزاری و برای اون چی که داری با ارزشی. و الا فرض بفرمایید من یه چیزی برام بی ارزش باشه بدم به شما، اصلا میخوام بنازم دور. چرا برخی از وقت شما وسایلی تو خونه دارین؟ مثلا الان بنده یه میزی دارم توی دفترم، ازای گرفتم چجوری این بذارمش دور؟ به دو دلیل. یکی اینکه قد سنگینه بردنش بیرونه، دومی که بذارم بیرون مسئله پیدا میکنم با شهرداری. خب بنابراین اگر یک کسی بیاد و این چیزی که من میخوام بندازم دور و برداره ببره، من خیلی هم خوشحال میشم. بنابراین بسیاری از آدم ها چیزی رو میبخشن که به درد هیچ کس نمیخوره و بنابراین بزرگواری نکردن. شما فرض بفهمید آدم میلیونری باشی، حالا یه $100 هم به کسی کمک کنی. من برخی از اوقات وقتی تو این برنامه‌های عرض کنم خیریه میرم و ببینم آدمی که میشناسم که مثلا 500 میلیون دلار داره لطف میکنه، $500 میدم، چون ما تو مبهوت میمونم. نمیدادی خیلی محترم تر بودی. درسته حق این قضاوت رو ندارم، ولی به منم نگی جای دیگه میده. خب جای دیگه هم 4 تا $500 میده، در مقابل 500 میلیون دلار لطف کردن $2000 دادن. خب به همین جهت است که برخی از اوقات مهم اینه که تو در آنچه که داری چقدر به خاطرش از خودت مایه میگذاری و ارزش ها اونجاست. ولی همونطور که قرار نیست ما فکر کنیم یک کسی که چیزی به کسی میده خیلی کار بزرگی میکنه، قرار نیست کسی هم که میگیره فکر بکنیم عیب بزرگی داره. به همجاست که آدم سالم کی عزیز؟ آدم سالم اول اینه که نیازهای خودش رو برآورده میکنه. آدم سالم تر کیه؟ که نیازهای دیگران رو هم بعد از که نیاز خودش رو برآورده کرد برآورده میکنه. ولی سالم ترین کیه؟ سالمترین اونی که میذاره دیگران نیازشو برآورده کنن. بنابراین اگر آدم خودخواه پر روی پر مدعی نیستید، بذارید دیگران هم برای شما هر کاری میتونن بکنن بکنن، ولی نه اینکه ازشون طلبکار باشید. به اونا اجازه بدید. بانوی ارجمند روی خط رادیو آمد به من گفت من دوست دارم برای همه هر کاری که میتونم بکنم بکنم، ولی دلم نمیخواد هیچ کس برای من هیچ کاری بکنه، زحمت بکشن. گفتم ببخشید شما چرا برای همه کار میکنید؟ گفت برای که لذت ببرن. گفتم چرا نمیذارید دیگران هم برای شما یه کاری بکنن اونام لذت ببرن؟ خودخواهی شما اینجاست. بنابراین پیچ موضوع اینه که این رو چگونه بهش نگاه کنیم. من مدتی است از پیام ها گذشتم، اگر حرفی از گفتید شاید مطلب دیگری است با روی خط باشید، اگر نه خداحافظی کنیم هر جور میل شماست.
باشه، من یه سوال دیگه داشتم ازتون. از تو تشکر میکنم از تو توصیه روزی. اگه امکان داشته باشم رو خط میمونم سوالی
روی خط باشم. روی خط باشه عزیز. دو تا چگونه رجمن با ما باشید.
دنبال کسی هستید که کار وام شما را مستقیم و مستقل در کوتاه‌ترین مدت ممکن برای شما انجام دهد؟ آقای نظام نژاد با 28 سال سابقه درخشان در امور وام واحدهای مسکونی به عنوان مورگیج بانکر و دایرکت لندر در سرتاسر کالیفرنیا در خدمت شماست. لطفاً با تلفن 310-775-2131 تماس بگیرید. 310-775-2131 NMLS number 288631.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه. شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه می کند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه می دهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ های پا یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی. و شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818-900-2700 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو می‌کشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم 1-800-639-5878 1-800-639-5878.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از روان درمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-76-36 تماس بگیرید و یا به وبسایت www.drholakui.com مراجعه نمایید.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم. به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
الو آقای دکتر.
جانم بفرمایید.
بخواستم سوال دوم ازتون بپرسم، در واقع مربوط میشه به احساس و منطق، در واقع نقش صحیحی که این دو در زندگی ما بازی میکنن و به خصوص ارتباطی که این دو با همدیگه دارن. چون خیلی جاها به هر حال صحبت هایی میشه راجع به رفتارهای احساسی و رفتارهای منطقی، انتقادهایی میشه. من میخواستم که آقای توضیح شما بفرمایید در مورد ارتباطی که احساس و منطق که در واقع توی شرط خیلی سالمی میتونم با هم
دیگه
داشته باشم.
بله ببینید عزیز، من این رو توی سیدی مربوط به علم و شپ علم یه گفتگوی رو با اون آغاز میکنم و بحثی رو اونجا مطرح میکنم. الانم بذارید خلاصه رو از یه دیدی نمیدونم به اونجا نزدیک یا مرتبطه خدمتتون عرض کنم. من و شما به نظر میرسه سه تا تیکه مغز داریم. علت هم که میگیم سه تا تیکه، این به این صورت نبوده که مثل بدن همه با هم رشد کنه. نه، فرض کنید یه انسانی اول پا پیدا کرده، بعدن مثلا شکم و سینه پیدا کرده، بعدن سر پیدا کرده. یعنی اینجوری تصورش بکنید. بنابراین ما یه مغز پایه‌ای داریم که چند صد میلیون سال طول کشته تا درست شد. این سیستم، سیستم حسی ماست. ما جهان رو حس میکنیم، میبینیم، میشنویم، مکانیزمای خودش هم داره. دومین سیستم، سیستم احساسی ماست که بعداً به وجود آمده. 50-60 میلیون سال قبل یه میزانی از موجوداتون رو پیدا کردن. برخی از حیوانات هم کمیشو دارن، ما خیلی زیاده شده. بنابراین یه سیستم احساسی هم اومده. یعنی تنها دنیا رو حس نمی‌کنه، احساس هم می‌کنه. یعنی فقط غذا رو نمی‌خوره، راجع به غذای احساسی پیدا می‌کنه که این غذای مثلا سفید چقدر خوشمزه بود و باهاش هم خاطره درست می‌کنه. و باعث زندگی. اما یه سیستم سومی هم چند ده میلیون سال قبل یا نزدیک اون پیدا شده که در انسان فقط پیدا شده، کورتکس است. یعنی این مغز سومه که مغز عقلی ماست. و بنابراین میشه به یه اعتبار گفت من و شما جهان رو حس میکنیم، احساس میکنیم و دربارش میاندیشیم. حالا منطقی که شما یه دفعه اشاره فرمودید، منطق که ترجمه لغت لاجیکه، عقل نیست. عقل با منطق متفاوته. عقل یه نیرو و یه ابزاره. منطق قواعد به کار بردن این عقله. و بنابراین وقتی ارسطو اون رو در 2500 سال قبل یعنی مطرح کرد و ارائه داد، منطق شد مجموعه اصول و قوانینی که طریقه به کار بردن درست مغز یا عقل رو میآموزه. یعنی مثل دستورالعمل برای رانندگی. پس بنابراین نباید موضوع رو عقلی رو با منطقی اشتباه کرد. حالا در یه آدمی که این سلایه مغز رشد کامل پیدا کرده، معلومه لایه سوم که عقل باید مرکز فرماندهی باشه و احساسات، عواطف و هیجان، یعنی فیلینگ اند موشن که شما میگید، و باورها و اعتقادات باید از این عقلی بیاد که به واقعیت نگاه میکنه و در نتیجه علمو میسازه. یعنی چی؟ یعنی آدم سالم کسی است که احساسات، عواطف و هیجاناتش، باورها و اعتقاداتش از علم و عقل و واقعیت میاد. در حالی که انسان دیروز در تولد تا یه سالگی با حسش زندگی میکرده، بین یک تا هفت سالگی با هوش، تخیل و حسش زندگی میکرده. یعنی بچه بین یک تا سه سالگی اینتلیجنس یا هوشش رو به کار میاندازه که با عقل متفاوته، تخیلات و تصوراتش رو به کار میاندازه و حسش رو. بنابراین کودک در هفت سالگی با حس و هوش و تخیل زندگی میکنه، اما ازش دو تا چیز رو در میاره. یکی احساس و هیجان رو، feeling and emotion رو، یکی باورها و اعتقادات رو. و در طول تاریخ به نظر من 99% مردم همین رو تا 107 سالگی میبردن، چیزی که تا 7 سالگی درست شده. یعنی با حس و هوش و تخیل و باورها و اعتقادات و احساسات و عواطف زندگی میکردن. اما برای اولین بار از 2300 سال گذشته، اون سومی که در طول تاریخ خالی بوده، یعنی اون بالاخونه خالی ما، ذره ذره پر شده و عقل سرکلش پیدا شده، به طوری که به نظر من یه چیز نزدیک 20% مردم دنیا الان عقل دارن. حالا این آدمایی که عقل دارن، آن زمانی که احساسات و عواطفشون رو و باورها و اعتقاداشون رو با این علم و عقل و واقعیت منطبق کنن، با هم در تضاد نیستن، ابدا نیستن. و اتفاقا اون بالاترین مرحله احساس که عشق، مال آدم عاقله. آدم بیعقل عاشق نمیشه. آدم بیعقل بر اساس تغییرات یه مقدار هورمونی و دوپامین مغز برای مدت کوتاهی به کسی گیر میده، بعدم ول میده. به همین جاست که عاشق میشه، فارغ میشه. این همون عشق موقتی است که بیشتر آدما به یه سال هم نمیرسه. یکی دو سه دفعه میتونه در عمرشون تکرار بشه و تموم. در حالی که اون عشق که میتونه 50 سال هم ادامه پیدا کنه، اون چیزی است که نتیجه عقله. به همین جاست که من گفتم عشق تاج عقله. و از نظر من اصلا احساس اندیشه با هم در تضاد نیستن. یعنی این که احساس اینو میگه اندیشه و عقل اونیش میگه اصلا به نظر من معنی نداره. اینی که شما میبینید در وقت گفتگو با دوستان وقتی من برمیگردن و میگن که من یک کسی رو عاشقشم، میگم سه تا چیز خوبش رو من بگو، من میخوام ببینم که آیا این عشق نتیجه علم و عقل و واقعیته یا این عشق نتیجه یه زمینه غیر علمی غیر عقلی غیر واقعی است که تو این آدم پیدا میشه. درست مانند دختر خانومی که امروز درباره علاقش به اون آقا پسر صحبت میکنه که شما با یه دختری روبرو میشید که منید توانایی های ذهنی داره، با جهان خودش آشناست، با خودش آشناست، با انسان آشناست، تجربه‌ای داره، حرفی برای گفتن شنیدن داره، نگاه نقادی به خودش و شرایطش داره، در این حال یه احساسی هم در اون روش پیدا کرده درباره عشقش به اون پسر، عشق پسر به خودش مطمئنه، درباره توانایی ها و اینکه مکمل و متمم هم هستن اعتقاد داره. خب بنابراین شما فکر میکنید یه احساسی است که یه پایه و مایه ای داره، نه اینکه احساسی است که چون شما شنیدید یه کسی خوشگل عاشقش بشید که از سر خودخواهیتون میاد، یا با وجودی که فرض کنید چنین و چنانید آنچنان بخواید، یا یه دفعه تصور کنید که عاشق 4 زن میتونید بشید و بنابراین هر 4 عاشق بشی. خب اینا نشون دهنده این است که موضوع اصلا هیچ ارتباطی به اون مفهوم احساس رشد یافته انسان که نتیجه علم و عقل و واقعیت نداره. برای اینکه احساس که خودش به خودی خودش تولید نمیشه عزیز، احساس یا از حس میاد، من یه چیزی رو میبینم خوشم میاد، یا از تخیل میاد، یه تصور میکنم غمگین میشم یا خشمگین میشم یا خوشحال میشم، یا از یه احساس دیگه میاد وحشت میکنم بنابراین عصبانی میشم، یا از طریق علم و عقل و واقعیت میاد. 4 منبع اصلی احساس اونجاست و عرض من اینه که احساس سالم اونجاست. نتیجتا یه آدمی که میگه من از یکی خوشم میاد باید بتونه ثابت کنه چرا، یه آدمی که میگه من این آدمو دوست دارم باید بدونه بگه چرا. به همجاست که عشق میشه چی؟ عشق میشه یه شناخت و یا یه احساس و هیجانی، یعنی یه فیلینگ اند موشنی که شما میفرمایید که نتیجه شناخت و آگاهیه. به همین جد است که با وجودی که این حرفا تنده، عرض میکنم شما عاشق میشید باید به من نشون میدید حداقل 500 ساعت با هم حرف زدید. 500 ساعت با هم حرف زدن یعنی چی؟ یعنی من با تو درگیر گفتگوی شدم که شناختی از تو دارم، من زیر و بم وجود تو رو در حدی که آگاهی خودم دارم و توی من اجازه بیم میشناسم و حالا تو رو میخوام، من از مرکز وجود تو خودم رو میخوام، نه اینکه خوشگلی تو دیدم یا خوشتیپی تو دیدم یا پولاتو دیدم یا ماشین تو دیدم. خب در اون صورت که عشق نیست عزیز، یا آدم خالیه یا آدم محتاجه یا آدم حریصه یا آدمی است که به جایی که بره 50 سال یا 20 سال کار بکنه میگه خب تو پولاتو بیار بده به من. بنابراین وقتی فهمیدم پول داره عشق من زد بالا، وقتی فهمیدم خانوادش چنین چنان یا باباش وقتی مرد یه ثروت حسابی بهش میرسه عشقم یه دفعه 4 شد. وقتی آدمو بردم بیرون همه دوستا گفتن واو چه تیکه‌ایه، یه دفعه دیگه عشق من دیگه فهمیدم به حالا وسط دوستان چه آبرو و افتخاری من پیدا میکنم. خب اینا اون گرفتاریاست عزیز، اینا اون چیزیست که بعدن یه داستانه به نظر من کاملا جاهلانه ای رو به وجود میاره که احساس و عشق دو چیز متفاوتن، نه در مغز این گونه هستن، لایه‌های مغزی هستن ولی به هم مرتبطن. درست مثل که شما بگید بین خوردن عسل که شیرینه و اون احساس شیرینی، مثلا این دو چیز در حال جنگ و تضادن با هم، اصلا معنایی نداره. یعنی اینا یه چیزن. در یه آدم رشد یافته احساس و هیجان و عقل و علم و واقعیت کنار همه، هر کدام مثل این که شما با چشمتون میبینید با گوشتون میشنوید، دو جور متفاوت هستن ولی به یه مرکز و یه منبع مرتبطن. بنابراین من میان احساس اندیشه جنگ و جدالی نمیبینم، میان احساس اندیشه آدمی جنگ و جداله که یا احساس روش پیدا نکرده یا اندیشه یا هر دو، و الا در آدمی که احساس و اندیشه روش یافته اینا کنار هم و در ارتباط با همن، بسیار متفاوتن، مکمل هم هستن، از دو جای مختلف میان، تأثیرات متفاوت دارن، ولی این نیست که مال یه مغز دیگه باشه یا مال آدم دیگه باشه و بنابراین از نظر احساسی آدم از نظر عقلی آدم دیگه، نه مال اونایی است که یه چیزی در اونها رشد پیدا نکرده ولی نه در آدمی که هر دوی اونها رشد کامل خودشو داشته.
بله خیلی ممنون آقای دکتر،
مرسی میگیرم. عزیزم خوشحال شدم با صحبت
کردم. بازم تشکر میکنم، من خیلی دوستم برنامهتون، هم تو خودتون و طرفدار برنامهتون هم هستم. بازم سپاسگزارم.
مرسی ازم، لطف کردی، خوشحال شدم با صحبت کردم. ممنون از محبت.
مرسی، خدا نگهدار.
چنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
توجه، به دلیل استقبال بی سابقه از نمایش تحسین برانگیز هتل یک بار دیگر و این بار برای آخرین بار در لس آنجلس
هتل ویلا خان خلی ویلا باشی.
شما رو سر جدت بذار تبلیغمونو بخونیم.
باقا من دارم تزریق میکنم، دارم تبلیغ میکنم دیگه.
راست میگه دیگه نفله، تبلیغ واسه شیک باشه. بادا 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 حرجه.
استاد حمود با من دست داد.
بازم هتل
این مرده شورتونو ببنم.
آخرین نمایش شما ندیدم.
میخوای با هم بریم؟
میگن آخرین باره.
این دفعه کجاست؟
ویلچری بل تیتر 27 آوریل.
همون نمایشی که مایکل و شاهین توشن.
ما توشه
باز این بی کلاس حرف زد.
پس بزن بریم هتل.
یکشنبه 27 آوریل ویلچر ایبل تیتر 818-644-7144-08 ایرانیان، همچنین سایت 08.net. هتل
ساندیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است.
برای مهاجرت به ساندیگو که همواره میزبان ده ها هزار تن از هموطنان مهاجر می باشد، با مشاور آگاه و صمیمی مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید.
تلفن 818-459-6628.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال، در مورد تنظیم قرارداد قبل و بعد از ازدواج و یا مراحل جدایی و طلاق. یکی از پیچیده ترین قوانین در آمریکا مقررات مربوط به ازدواج و طلاق است. چنانچه در زمان تنظیم قرارداد وکیل شما این قوانین را کاملا در نظر نگیرد، در آینده دچار گرفتاری ها و خسارات مالی بسیاری خواهید شد. برای داشتن تأمین و آسودگی خیال با دکتر ساسان اخوت تماس بگیرید تا او شما را کمک و راهنمایی کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، سنتری سیتی، انسینو، اورنج کانتی و سان فرانسیسکو. تلفن 1-877-975-2529، عضو مراکز اطلاعات ایرانیان 08 و 50-50-100.
کامرشال ترافل با افتخار سفر 3 شب و 3 روزه به انسنادای مکزیک را از روز جمعه 2 می تا دوشنبه 5 می به آگاهی می رساند. افزون بر کنفرانس های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی، برنامه های متنوع و جالبی برای همسفران عزیز تدارک دیده شده است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با تلفن 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید. 1-800-819-91.
دکتر هلن نصرتی، سایکوتراپیست، مریج فامیلی تراپیست، دارای PhD با تخصص در اندیویجوال کپلز اند فامیلی تراپی، با تأسیس و مدیریت اینستیتوت فور اینر پیس در 17530 ونچورا بولوارد، در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی با بیشتر از 15 سال سابقه به شما کمک می کند. 818-268-9077 818-268-9077 www.drhelen.net.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. ما احتمالاً از هفته آینده تغییری در برنامه هامون خواهیم داد، اون رو همینقدر که قطعی شد به آگاهیتون میرسونم و ضمناً یه تغییری هم در ماجرای مربوط به کار تبلیغات و آگهی ها این است که احتمالاً فردا در این زمینه حرفی و گفتگوی با شما و یا اطلاعی از جانب رادیو در این زمینه خواهم داشت تا فرصت، یعنی فرصتی به ما تا فردا بدید در خدمتون خواهیم بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو سلام دکتر عزیز.
سلام بفرمایید خانم.
دکتر جان، من در رابطه با مشکل رابطه جنسی با شوهرم باهاتون تماس گرفتم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 37 سالمه.
همسرتون چند سالشونه؟
34 35 سالشونه.
چه مدتی ازدواج کردید؟
ما حدود 13 سال پیش با هم آشنا شدیم و بعد یکی دو سال بعدش مهاجرت کردیم به یک از کشورهای اسکاندیناوی. و حدود 9 سال از ازدواج کردیم.
فرزندی هم دارید یا نه؟
بله، یه دختر 7 ساله داریم.
بسیار خوب. به من بفرمایید که قبل از ازدواجتون با هم از نظر جسمی و جنسی نزدیک بودید و شناختی از همدیگه داشتید یا نداشتید؟
بله، ما رابطه جنسی داشتیم کاملا با هم دیگه.
اون وقت این رابطه نسبتا به نظر شما عادی بود و عادی می آمد و یا در مقام مقایسه با حالا همونه یا متفاوت شده؟ حالا هر جور که دلتون میخواد شما بفرمایید چه خبره.
بله، نه به نظرم که رابطه جنسیمون بسیار عالی بود اون موقع و همچنان بعد از مهاجرت هم بسیار عالی بود که بعد بچه دار شدیم. حتی حدود 2-3 سال بعد از بچه هم باز هنوز رابطه بسیار خوب و عادی بود.
میتونم ازتون بپرسم؟ صبر کنید، میتونم ازتون بپرسم چون مهمه. در اون زمانی که رابطه به نظر شما خوب بود، معمولا به طور متوسط در هفته چند دفعه رابطه جنسی با هم میداشتید؟
حتما 3-4 بار رو داشتیم.
و هر دوی شما مشکلی در جهت ارگزم و کلایمکس نداشتید؟
اصلا به هیچ وجه نداشتیم.
بسیار.
البته من ازدواج دومم هست. من کودکی بسیار سختی داشتم و من مشکلات زیادی در رابطه با به حساب پرده بکارت هم داشتم و من مسائل اینچنینی بسیار در به حساب سابقه قبل زندگیم بسیار زیاد هست.
ولی آیا چون باز مهمه، آیا رابطه کامل جنسی رو ابتدا با همسرتون داشتید یا کسی دیگری؟
با کس دیگه بعد برای مسئله نیست، میتونم براتون بگم. همسرم هم اینجا هستم و اگه دوست داشتیم بعدا میتونم.
نه من فقط وقتم چون کمه نه جزئیات چون نمیخوام، من فقط خواستم همونو بدونم که بوده. حالا
بله،
به من بفرمایید.
اگه یه چیز خیلی
جان به من بفرمایید که
خلاصه بخوام بگم.
نه بفرمایید عزیز.
اولین رابطه جنسی در سن 16 سالگی بوده. بعد در همون سن 16 سالگی رابطه جنسی داشتم و متوجه شدم که پرده بکارتی ندارم، یا اینکه به حساب اون مسائل خونریزی و این از این اتفاقا به هیچ وجه برای من نیفتاد.
در بسیاری از جوامع بین 10-20% ندارن عزیز. That's okay. خب
ولی من ترس بسیار وحشتناکی داشتم به خاطری که من تو شهرستان زندگی میکردم. ترس فوق‌العاده وحشتناکی داشتم. 6 ماه تو اون رابطه بودم.
ببخش عزیز. ببخش عزیز. من از اینکه خلاصش کنی فقط میخوام یه هشدار بدم، چون من متاسفانه فقط 12-13 دقیقه وقت دارم، نمیخوام.
بله سعی میکنم.
اوکی. خب
متوجه شدم. بله. بعد متاسفانه مادرم متوجه شد تو 18-19 سالگی و به حساب این عمل ریپیر بهش میگن اینو انجام داد. و من همیشه احساس میکردم که یه چیز اذیت کننده درون منه، یه چیزی مثل سیم مانندی، میخ مانندی درون منه. همیشه از این مسئله ناراحت بودم. تو ازدواج اولم بین 18 سالگی تا 24 سالگیم بود، هیچ رابطه جنسی به اون صورت نداشتم. شاید بگم ماه یک بار، دو ماه یک بار از دو طرف. ولی بعد که با این شوهرم که الان با زندگی میکنم رابطه خیلی عادی و خیلی خوبی. ولی ما مدت بسیار طولانی به حساب منتظر مسئله اقامت بودیم، تحت فشار اون مسئله اقامت بودیم. این هم در ذهن بهتون بگم. و این 2-3 سال اخیر از جانب من فوق‌العاده سخت این کار، در صورتی که من مدام تو رویای با شوهرم بودنم هستم. خیلی دوستش دارم، اون خیلی دوست دارم. خیلی یعنی همش در تنهایی منتظرم یه جوری بشه که من اونو دوباره ببینم. فر خیلی مسئله برام عجیبه.
یعنی ولی اون وقت تمایل جنسی به ایشون نداری؟
دارم تا به حساب زمانی که مهیا میشه میخوام این کار بکنیم. به قول شما سیستم بسته میشه.
نه یعنی شما مقاومت میکنی، یعنی فکر میکنید که توانایی ایجاد ارتباط رو به دلیل فیزیکی نداری؟
به
شما تولد
اصلا از لحاظ مغزی
نه نه مغزی رو کاری نداره. نه نه صبر کنید صبر کنید. آیا شما تولد
فیزیک
نه صبر کنید. تولد فرزندتون به صورت طبیعی بود یا سزاریم؟
طبیعی بود.
بسیار. حالا سال دوم من، آیا شما فکر میکنید، چون ببینید شما میتونید کاملا ماهیچه ها رو آگاه یا خارج از کنترلتون ببندید و در نتیجه اجازه ایجاد رابطه رو ندید، آیا فکر میکنید اون کار رو میکنید یا اصلا از نظر روانی تمایل ندارید در حال که بدن شما میتونه همسرتون رو بپذیره؟
بدنم میتونه همسرم رو بپذیره.
حالا
ولی از لحاظ روحی خیلی حالم بد میشه، حتی اون لحظه میتونم گریه کنم، حتی اون لحظه میتونم ببخش حالت تحققم دست بده.
خب به من بگید که به تدریج این گونه شدید یا یک باره شد؟
یک باره شدم.
فکر میکنی چه اتفاقی افتاد یا چه موضوعی هر جای زندگیتون اتفاق افتاد که شما رو به اینجا رسون؟
من نمیدونم چجوری بگم، ولی میدونم که مثلا در تمام دوران بچگیم این رابطه جنسی رابطه خیلی کثیفی بود. توی خانواده بودم که همیشه خیلی فحشای جنسی و رکیک داده میشد. همیشه از تفاوت خیلی زیاد بین زن و مرد از همون بچگی که مثلا تو جامعه میدیدم بسیار ناراحت بودم و همیشه سعی میکردم که یه جوری بگم هیچ تفاوت بین دختر و پسرا نیست. نمیدونم اصلا.
یعنی اتفاق خاصی تو زندگیتون نیفتاد؟ در رابطه با همسرتون اتفاقی نیفتاد؟ آیا ایشون دلشون
نه
میخواست
نه.
که شما دلتون میخواست بچه دیگه هم داشته باشید یا نه؟
من بله دلم میخواست.
و ایشون موافقن یا مخالف؟
من حدود
نه فقط موافق و مخالف رو بگید. نه ببینید یه ذره شما توصیفی کار دستم. مخالف بودن. چرا؟
مخالف بودن. مخالف. به خاطری که اقامت نداشتیم و اصلا استابیل نبود زندگیمون.
حالا من اگر از همسرتون بپرسم، این مهمه، که چرا همسرتون اینقدر نسبت به داشتن رابطه جنسی به اینجا رسیدن، فکر کنیم پاسخ ایشون به من چه هست؟
من فکر کنم بگه که به حساب من خودم رها نمی کنم، من خیلی فکر میکنم، من خودم راحت نمیکنم تو رابطه جنسی، خودم رها نمیکنم.
حالا بذارید ازتون سوال کنم، چه افکار تازه‌ای که کمی عجیب و غریبه سراغ شما اومد؟
در چه رابطه؟
اصلا درباره همه مسائل. ببینید شما علامت کسی رو نشون میدی که کودکی عجیب و غریبی داشته، حوادث اتفاقات خاصی افتاده، همه اینا رو تونسته خاک بکنه، ولی این مرده ها زنده شده و به صحنه آگاه ذهنتون اومده و در نتیجه شما رو به هم ریخته. این که چرا اونا رو بیرون کشیدید میتونه یه بحثی باشه، ولی الان هستن. یعنی شما دارید یه کس دیگری میشی. به همجاز که سوال من از شما اینه که آیا فکر میکنید که این آدمی که الان من دارم باهاش صحبت میکنم 3 سال قبل در خیلی از زمین ها این گونه نبود، یا یه چیزایی که براش الان مهمه اون موقع مهم نبود، یا برعکس، یا جدولا به هم ریخته؟ جان
درست میگین، دقیقا حرف درستیه. من فکر میکنم.
شما فکر میکنید مثلا چه چیزی در شما، بگذارید از مسائل جنسی، تغییر اساسی کرده در هر زمینه؟
در هر زمینه طرز دیدم به انسان ها.
مثلا چی بوده چی شده؟ فقط با یه اشاره‌ای.
مثلا فکر میکنم که برای جامعه بهتر باید تلاش بکنیم، باید سعی کنیم خودمونو آدم بهتری بکنیم. در رابطه با مسائل ایران بسیار تحت تاثیر میگیرم به حساب. خب اخبار رو مدام میخونم، همیشه در حال مقایسه ام که به حساب چرا این اروپایی ها اینقدر باید زندگیشون بهتر از ما باشه، چرا ما باید از اون مملکت خارج بشیم. در ضمن بهتون میگم نه من نه شوهرم تو تمام این 11 سالی که به حساب در خارجیم هیچ کدوم نتونستیم به حساب خانوادهمون رو ببینیم، یعنی در حقیقت مادرامون رو ببینیم. همیشه مانع بوده اینجا. و
حالا اگر من از همسرتون بپرسم همسر شما غیر از موضوع جنسی در چه چیزی تغییر پیدا کردن، شما فکر کنید ایشون به من چی میگن؟
که فکر میکنه که به هم میگه، میگه تو آتین میگه که تو اون دختر قبلی نیستی، اون که قبل بود خیلی قوی تر بود، خیلی عزت نفس بیشتری داشت.
دیگه چی؟ چه تغییر دیگه در شما میبینی؟
میخوام بگم خودش بیاد
با تون صحبت. نه متاسفانه وقتم کمه، به همجاز که اون همه هشدار رو به شما دادم. نه متاسفانه شما نه، ببینید عزیز، شما یه کس دیگه دارید میشه، شما یه تغییرات اساسی دارید که به نظر من تغییرات میتونه بیوشیمیایی مغزتون باشه، یعنی شما رو دارن میبرن یه کس دیگر رو میارن.
خب الان باید بترسم یا باید خوشحال باشم؟
نمیدونم نمیدونم، برای که ببینید شما با یه توانایی های یه چیزایی رو گفتم شاید پنهان کردید و پس زدید، ولی درست مثل آدمی که وقتی در یه رویا و خواب هست کنترلی نداره، اون چیزی که مربوط به گذشته است به میل خودش میاد در صحنه و بازی خودش رو میکنه و شما اون تغییر رو دارید پیدا میکنید، یعنی میتونه زمینه ای برای تغییرات ای بسا فقط هورمونی و بیوشیمی مغزتون باشه. آیا
بله.
در جهت خوابتون تغییری پیدا شده؟
من 3 سال من نرس هستم، 3 سال کار روز و شب داشتم، یعنی مدام همینجوری قراقاتی.
نه متوجه.
خوابم بسیار وحشتناک بد شده بود.
اوکی.
الان اونو گذاشتم کنار، کارم رو فقط روز انجام میدم، خوابم بسیار خوب شده.
نه اون خیلی مهمه. دوم از نظر اشتها و وزن و اینا تغییر پیدا کردی؟
بله وزنم بسیار تغییر کرده، حدود 2 سال هست 10 کیلو وزنم رفته بالا، به هیچ صورتی نمیتونم بکشمش پایین و من از ورزشکاره خیلی خوبه به حساب قبل بودم، حالا
اوکی.
یعنی بی ام ای حدود 28 دارم الان.
اوکی. به من بگید که از نظر انرژی چی؟ چقدر در خودتون انرژی میبینید یا یه مقداری اونم کاهش پیدا کرده؟
نه انرژی مثل سابقه احساس میکنم. Okay. شاید یه کوچیک کم شده باشه.
به من بگید تو چه زمینه‌ای حالت خیلی خوشبین و مثبت پیدا کردید اگر چیزی هست؟
خوشبین و مثبت یکم سخت بخوام بگم،
منفی و به اصطلاح بدبین و اینا چی؟
نه من کلن آدم خوشبینی هستم.
شما داروی چیزی که اخیراً مصرف نکرد؟
نه.
درگیر مواد مخدر یا حالا هر چی چیز کمی هم
باشه؟ نه اصلا. نه حتی سیگارم نمیکشم، الکلم نمیخورم.
اوکی. ببینید عزیز، تو خانواده پدری و مادری هیچ بیماریای خاصی عجیب و غریب هیچ وقت داشتید؟ یعنی خبرشو دارید شما؟
بیماریای روحی مامان من فوق العاده آدم وسواسیه، بسیار آدم عصبیه، تمام خانواده بسیار عصبی هستن. خاله من موارد خودکشی وحشتناک داره، حتی خودم تو 15-16 سالگی یه بار خودکشی کردم ولی خودزنی اصلا نکردم. ولی میدونم مورد روحی داریم 100%، ولی شاید مثلا دیاگنوز نگرفتم.
ببینید عزیز، من فکر میکنم یه پروسه‌ای ممکنه شروع شده باشه و ادامه پیدا کنه یا تموم بشه. پروسه بیوشیمیایی مغز شماست عزیز، اگر اتفاق خاصی نیفتاده خارج از کنترلتونه و یه چیزایی که گفتم پنهان بوده به دلیلی برانگیخته شده وارد صحنه شده، چرایشو نمیدونم برای که اطلاعات بیش از این میخوام و بنابراین باید فقط مواظب باشید عزیز، یعنی تغییرات ماهیانه خودتون رو یا ماهانه خودتون رو یا حتی هفتگیتون رو یه جوری چک کنید که مثلا من دلم میخواست برم مهمونی ها رو نمیخوام یا اصلا یه همچی چیزهایی رو من تو عمرم نمیخریدم بی خودی الان دارم پول میدم میخرم، یا یه دفعه شروع کردم فکر مثلا مردن یا مرده ها رو کردن یا خوابایی در این زمینه میبینم یا حرفایی از این قبیل، هر چیزی که هست اگر یه ذره دیدید غیرات
هیچ کدومش نیست این چیزایی که میگین.
خب من خوشحالم، من فقط ببینید عزیز، من فکر کنم شما یه تغییرات کردید، نمیخوام بگم چون به نظرم نمیرسه مرتبط باشه، ولی بعضی از وقت نظرتون راجع به مرد و رابطه جنسی و مردان دیگر و زنای دیگه و اینا ممکنه باشه. حرف خنده‌داری شاید به نظر شما بعضیا بیاد. گرایشی که به خانم‌ها نداری؟
ندارم اصلا به هیچ وجه. برای خانم‌ها خیلی فکر می‌کنن که من میتونم یه گرایشی بهشون داشته باشم. بله، حتی یک لحظه بهش فکرم نمیتونم بکنم.
چرا فکر کنید که اونا چون به شما پیشنهاد دادن یا علامتی رو نشون دادن؟
بله.
خب همین دیگه. یعنی ببینید یه خبرایی هست. حالا مثل درست بچه هایی که دارن بالغ میشن، شما هم دارید بالغ میشه. یه ذره صبر کنید ببینیم چی میشه. اگر حالتون خوب شد که خوب شد، اگر یه ذره بد یا بدتر شدید، یه دو ماه دیگه، نه زودتر، دو ماه یا سه ماه دیگه زنگ بزنید ببینیم چه خبر. تو امیدوارم من یادم بمونه، ولی اگر یه چیزایی بگید شاید به خاطر بیام. یه ذره یه خبرای اون
شما هر موقع میایین به حساب کشور اسکان، من سوئد هستم، هر موقع شما اومدید من شما رو دیدم.
من دارم میام سوئد احتمالاً 28 و 29 جون، اونجا 4 تا کنفرانس استکهلم.
بله، همیشه همون موقع میایید؟
نه، استکهلم دارم کنفرانس 28 و 29 جون، اونو مطمئنم هفته بعدش.
گوتنبرگ نمیای؟
نه، گوتنبرگ یه ذره دوچار اشکالم، برای که من توی سفر کروزم گیرم. ولی خب شما دیگه 500 کیلومتر شما بیاید. حالا به هر حال
ما شدیم با ما
متاسفانه شوخی کردم. به هر جور دوست دارید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم. یه دو ماه دیگه اگر لازم بشه زنگ بزنیم ببینیم چه خبر است. مرسی عزیز.
باشه، چشم. خیلی ممنونم. ممنون. خدا.
چنگ و رجمن، به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما امروز بعد از ظهر ساعت 4. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
قابل توجه شنوندگان رادیو همراه، برای شنیدن رادیو همراه از طریق رادیوهای HD، رادیوی خود را بر روی موج 100.3 FM HD3 تنظیم نمایید. برای دریافت این رادیو از طریق لپتاپ و کامپیوترهای شخصی خود از وبسایت radiohamrah.com استفاده کنید. برای دستیابی بهتر به این وبسایت با همچنان گوگل کروم را توصیه می کنیم. برنامه های این رادیو را می توان از طریق دستگاه GLVs و سایت glvs.com نیز شنید. اپ اندروید ورژن 3.2 و اپ آیفون ورژن 3.0 آماده دانلود شدن است. اپ آیفون بر روی آیپد هم قابل استفاده است. اپ تیونین نیز بر روی ویندوز فون، آیفون، آیپد و تلفن اندروید قابل استفاده است.